قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی. دومین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی موانع تفکر در فرایند الگوی پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن رو در خدمت بزرگواران هستیم. شورای محترم داوران جناب استاد پارسانیا، جناب استاد مؤدب که در خدمتشون هستیم، جناب استاد پارسانیا دقایق دیگری به ما میپیوندن، جناب استاد الویری در خدمتشون هستیم. قرار بود جناب استاد پناهی به صورت مجازی این جلسه رو دنبال کنن، دوستان مرتبط بودن و ظاهرا هنوز موفق نشدن و متصل نشدن. در این حال ما حداقل حضور صداور رو داریم و میتونیم خدمت بزرگواران باشیم. شورای ناقدان جناب استاد داوری در خدمتشون هستیم، جناب استاد شاه نظری که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، جناب استاد الهی نجات در جلسه حضور دارن در خدمتشون هستیم و همچنین جناب استاد خوشمنش داور چهارم این کرسی تخصصی هستن. ناظر جلسه جناب آقای موساوند از طریق فضای مجازی، بله اینا ناقدان بودن، بله عذرخواهی میکنم ناقدان بودن، ناظر جلسه جناب آقای موساوند به صورت مجازی جلسه رو دنبال میکنن. اگر اجازه بفرمایید در ابتدای جلسه من مصوبه جلسه قبل رو که به صورت کلی ذکر شده بود عرض بکنم و در خدمت جناب آقای دکتر عیاضی باشیم. جمع‌بندی هیئت داوران در جلسه گذشته این بود که با اصلاح تمامی نکات ناقدان در طرحنامه و یا پاسخ به پرسش‌های مطرح شده اجلاسیه دوم برگزار بشه. خب قرار بود که قبل از برگزاری جلسه طرحنامه به رؤیت داوران برسه، به اطلاع اساتید رسید و اجازه فرمودن و این جلسه برگزار شد. خب طرحنامه خدمت اساتید قبلا ارسال شده، نکات قبلی رو که شما در جلسه گذشته فرموده بودید تا حد امکان اصلاح شده. الان یه گزارشی از جناب دکتر عیاضی بشنویم و خب ابتدا ایده اصلی رو یک بار بفرمایان و بعد بگن چه نکاتی رو اصلاح کردن. ما در حد 40 دقیقه خدمت شما باشیم، بعد در خدمت ناقدان خواهیم بود و همچنین داوران طبق روال جلسه گذشته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و سپاس از قبول زحمت تک تک عزیزان حاضر در جلسه و کسانی که به صورت مجازی مصدق اوقاتشون شدیم و همچنین سپاسگزاری از اینکه در جلسه قبل با حوصله و توجه عرایض بنده رو گوش کردن، مکتوباتم رو خوندن و از نقطه نظرشون من خودم بهره مند شدم، استفاده کردم. خب من بدون اینکه در واقع سپری شدن وقت، اجازه بدید همینطور که جناب دکتر اسفندیار فرمودن من کلیاتی رو در خود بحث اصلاحات بیشتر ورود پیدا بکنم. اصل ایده رو که در جلسه قبل به نظرم به صورت تفصیلی طبق زمانی که به بنده دادن اونو در واقع نکاتی رو عرض کردم. همینطور که عرض کردم با توجه به تخصص من که بحث جامعه شناسی توسعه هست، من بنا داشتم که در واقع بحث پیشرفتی که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودن و تأکید فرمودن من جایگزین پیشرفت و توسعه رو واژه پیشرفت انتخاب میکنم و بر اساس همون تأکیدات خودشون که فرمودن یه بار معنایی داره پیشرفت که با توسعه خودش رو متمایز بکنه و البته این فرمایش ایشون هم در تعارض با برخی از آراء جامعه شناسان نداره و اومده و ادله رو هم مطرح میکنن. کاری که من میخواستم انجام بدم اینه که بر اساس آموزه های قرآن ببینیم که الگوی پیشرفت چه مختصاتی داره و البته به طور ویژه بحث تفکر که حضرت ایشان فرمودن ویژگی فکر و تفکر بنیانی تر از عناصر چهارگانه دیگه است که ایشون فرموده بودن. بنابراین من در این ایده اساسیم بر این باور هستم بر اساس آنچه که از آیه های قرآن بده در واقع آموزه های قرآن استخراج کردم، موانع فردی، موانع اندیشه ورزی در پنج در واقع مانع اینها رو به طور فهرستوار میگم و تفصیلش رو اجازه بدید که فضول پیدا نکنم. یکی بحث موانع فردی تفکر، البته معطوف به حوزه مسائل اجتماعی. موانع اجتماعی تفکر علاهده در واقع تفصیلی داشتم که با استفاده از ادبیات جامعه شناسی بیشتر مانور دادم. در حوزه موانع فردی شاید به حوزه روانشناسی اجتماعی باشه، دانشی میان رشته‌ای بین جامعه شناسی و روانشناسی است. و در حوزه موانع در سطح کلان در واقع مواردی را عرض کردم تو حوزه نظام سیاسی و نظام فرهنگی. عرض می کردم موانع در سطح کلان و موانع در مقدمات و موانع زمینی با همون تفصیل زمینی با همان تفاصیلی که عرض کردم. آنچه که کار من رو متمایز میکنه از کارهای مشابه و روی اون مانور دادم و به نظرم رسید در جلسه گذشته هم خوب نسبت به این مسئله پرداخته شد، عزیزان حاضر در جلسه نقطه نظراتشون رو فرمودن، نکاتی رو مطرح کردن، من اومدم اون قسمت‌ها رو بیشتر اصطلاحاً بولدش کردم، اومدم خیلی پررنگ کردم و اونها رو دیدم و اونها رو مجدداً یک بازنویسی و یک به عبارتی باز اصلاحی کردم. اونها عموماً بحثی بود که خب نظریه زمینه ای چگونه میتواند اولاً در حوزه مسائل غیر واقعیت های اجتماعی که مکتوبات باشه میتواند ورود بکند، یکی هم بحث اینه که مثلا آیا الزاماً آنچه که ما در قرآن در واقع چیز میکنیم آیا استفاده از این روش میتواند جامعیت داشته باشد که من اینطوری استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر داوری، یه تشکیک اینطوری انجام دادن که در واقع اون کار انجام بدم. و یه کار اساسی تری هم که انجام دادم جناب آقای دکتر الهی نژاد فرمودن در طرحنامه هم یک اصلاحات جدی صورت بگیره و بیشتر هم استدلالشون این بود که اگر کسی کتاب و یا مقالاتی در اختیارش نداشته باشه خود طرحنامه به موقع طرحنامه خودش بتونه کافی و وافی به مقصود باشه. من هم تلاش کردم این اتفاق بیفته. بنابراین من صحبتم رو از اینجا ادامه میدم که معطوف به فرمایشات جناب آقای جاب استاد الویری که واقعا زمین منظور وقتی میگی نظریه منظورتون چی از نظریه؟ نگاه کنید من بر این باورم اصلا، یعنی در بحث مباحث روش شناسی هم به طور مبسوط به این بحث پرداخته شده که به هر حال نظریه زمینه‌ای یا نظریه داده‌محور یا به اصطلاح استادمون جناب آقای استاد اورعی می‌فرمودن زایش در واقع نظریه اصلا از همین در واقع روش برمیاد و من این روش رو انتخاب کردم. به نظرم رسید در این حوزه دیدگاه و نظریه‌ای ارائه نشده و منظور از نظریه زمینه‌ای گردآوری داده ها در واقع یک کار مقدماتی که گردآوری داده ها به منظور کشف و استخراج نظریه بر اساس بنیانهای تفسیری برساختی. عزیزان حاضر مستحضر هستن تو بحث نظریه زمینه ای ما یه مفهوم پردازی هایی داریم، یعنی گزاره هایی که مربوط به موانع اندیشه ورزیست اولا به درستی شناسایی می شود و به تناسب گزاره ای که الان استنباط میشه مفهوم سازی در واقع براش مفاهیم ساخته میشه، یه امر برساختیه. وقتی این مفاهیم ساخته شد متناسب با اون مقوله سازی صورت میگیره که اینها در یک طیفی قرار میگیرن که این مقولات در ارتباط با موضوعی هست که ما میخواییم در واقع استنباط بکنیم و اون بحث شناسایی موانع در واقع اندیشه و تفکره و بعد بر اساس اون مهم باز قسمت سومه که اون در واقع مفهوم محوری هست که بر اساس اون مفهوم محوری ما میاییم مقولات رو گرد اون تنظیم میکنیم و نوع ارتباط هر یک از مقولات با این در واقع مقوله محوری که میتونه در واقع نقطه ثقل و ارتباط بین هر یک از مقولات جانبی باشه اینها رو تبیین میکنه. ما این کار رو انجام میدیم. بر اساس این اتفاق صورت گرفت. حالا یه نکته دیگه باز تفصیلی که من اینو اضافه کردم که باز سوال فرموده بودن حالا منظورتون چی از نظریه؟ نگاه کنید من در اون جلسه قبلم استدلال کردم به در واقع کتاب اسکیدمور که به عنوان یکی از کتاب‌های مبنایی و چیزایی است که اصلا نظریه تو حوزه جامعه شناسی چگونه شناخته میشه و در واقع اگه باقی اتفاق بیفته چه فرایندی رو باید طی بکنه. من علاوه بر او باز استناد کردم، استناد دومم به بحثه که اونجا به طور مبسوط فکر کنم صحبت کردم، کتاب خود استراوسه که خودش واضحه در واقع بحث روش نظریه زمین هم زمینه ای هست. میگه نظریه پردازی، یعنی کاری که ما معتقدیم تو این مطالعه ما در واقع صورت گرفته، نظریه پردازی عبارت از عمل ساختن، یعنی در واقع باز توی ترجمه ها اینم اومده که ما بر فعل ساختن تأکید میکنیم، همون که عرض کردم ساختن مفاهیم، نوع ارتباط در واقع انتخاب مقولات، نوع ارتباط ساختن مورد تأکید در واقع روش شناس این در واقع روشه که یک طرح تبیینی و بحث تبیینی باز اشاره میکنه. من تو بحث فلوشاتی که آخرش نوشتم نحوه ارتباط بین اینها رو هم رسم کردم، گفتم چگونه در واقع این مقدمات، این در واقع مقولات میتواند چکار بکنه، تبیین کننده باشه که چه اتفاقی بعد بناس بیفته. به منظور استفاده از جمله های حاکی از ارتباط مفاهیم مختلف که اینها چگونه با هم دیگه پیوند برقرار میکنند. این نکته به نظرم بسیار مهمه، در فرایند مطالعه ما هم خیلی به خودش در واقع زمان اختصاص داد، اینقدر حک و اصلاح شد، اینقدر در واقع چکشکاری شد، اصلاح هم پایین بالا رفت، آرای افراد مختلف رو دیدیم که آیا مثلا واقعا تفاسیر آموزه هایی که استفاده کردیم درسته، این خیلی مدد تأکید بود. بنابراین ترتیبات عملی یا همون مراحل سگانه کدگذاری در این روش در قالب مفهوم سازی، فروکاهی که همون تعویل در واقع مفاهیم ذیل در واقع مقولات هست، فروکاهی داده ها و تعیین مقوله ها انجام شد و در ادامه با استفاده از ربط دهی با و نسبت میان ویژگی ها، اینش خیلی مهمه. این کاری که اتفاقی باید صورت بگیره در واقع بولد کردن ویژگی ها و ابعاد مقولاته. این در واقع بولد شدن ویژگی ها و ابعاد مقولات میتواند مبین ارتباط بین مقولات باشه. اگر این ویژگی ها به درستی احسا شود و به درستی در واقع به عبارتی مبرهن شود، اینقدر آشکار باشه این ویژگی ها و ابعاد مقولات که نوع ارتباط مقولات در واقع کشف میشه دیگه، حتی لازم نیستش که محقق نظریه پرداز اینا رو بگه. این اتفاق به نظرمون افتاده که بعد بر اساس این در واقع کاری که صورت گرفت، این موانع پنجگانه با همان توضیحاتی که عرض کردم خدمتتون بیان شد. خب عرض کردم من دیگه کل طرحنامه رو نمیگم، اینا رو رد میشیم. من اجازه بدید یک کلیتی از اون الگوی موانع عرض کنم، اون فلوچارتی که در باکس بالا بسترها و موانع زمینیه در واقع اندیشه ورزی و تفکر و توضیح میده، که دو تا در واقع مقوله محوری ما ازش در واقع ساختیم، یکی بحث محیط اجتماعی فاسد، یکی فقدان اطلاع از سایر ملل. حالا یه صحبتی هم که شد، خب آیا واقعا استقرا صورت گرفته؟ واقعا همیناست؟ ما بر اساس استقرا تامی که به نظر خودمون انجام دادیم بر اساس آموزه های قرآن ایناست. حالا اگر در روایات چون صحبت شده بود ممکنه مثلا یک سری عوامل دیگری باشد، خب اون عوامل شما نیاوردید. ما به نظرمون این استقرایمون استقرا تام بوده بر اساس آیات قرآن. حالا بر اساس همون در واقع تو بحث موانع زمینی به این دوتا عامل، به این دوتا مقوله محوری ما در واقع دست یافتیم. در بحث موانع فردی که در واقع میشه گفت بگه ابهام و اختلال در ابزار شناختی هست، بر اساس آموزه های قرآن اومدیم یک سری موانع رو در واقع در نوشتیم و در این باکس در واقع راستی قرار داریم، و این در واقع تأثیرگذار هست در بحث موانع اجتماعی که عموماً برمیگرده به در واقع اختلال در فرایند جامعه پذیری است، که این نوع اختلال میتواند در تعاملات و مناسبات اجتماعی که میتواند حوزه در واقع اندیشه ورزی رو در واقع مختل بکنه، اونجا هم ما توضیح دادیم. و حالا پیامدها رو چرا ببخشید قبلشم شرایط مداخله گرد در اون باکس پایینی توضیح دادیم با همون در واقع مقولات ششگانه. حالا چرا پیامدها رو گفتیم؟ این هم از در واقع الزامات و بایستگی های در واقع روشه که تو روش اشاره میکنن اشتراس اینا که باید در واقع پیامدهاش هم گفته باشه. حالا مثلا شاید به تنهایی موضوع تحقیق ما نبوده، ولی ما میخواستیم چون ملتزم باشیم به آنچه که در واقع در روش باید به اون در واقع عمل بکنیم، اون رو در واقع بهش اشاره کردم که خب با همون توضیحاتی که نوشتم باز از این هم من عبور میکنم. و من یک فایل دیگه رو خدمت عزیزان فرستاده بودم با عنوان صحبت ها، در واقع احیانا مثلا ابهامات و پرسش هایی که در اون جلسه مطرح شد، باز خب چون روش فکر کردم به صاحب اومدم گفتم که اون قسمتی که منظور پاسخ به سوال هست، حالا من به صورت خیلی فهرست‌وار و سریع میخونم و بیشتر علاقه من هستم که از فرمایشات عزیزان استفاده بکنم و این تحفظی به وقتی داشته باشم که آقای دکتر اسفندیار در واقع نادر به این هستن که من تو وقت خودم این کار انجام داده باشم. اولا مفهوم نظری در اینجا منظورم همون که گفتم که داوری داده ها به منظور کشف و استخراج نظریه بر اساس بنیان های تفسیری برساختیه. مهمش همین بحث تفسیر برساختیشه ها. این اتفاق من برای این باورستم این صورت گرفته. اما وضعیت تأمین وزیدی که در جلسه قبل خاطرم هست جناب آقای استاد آقای دکتر پناهی مطرح فرمودن مثلا یکی از سوالات این بودش که آیا واقعا وضعیت تأمین پذیریش چگونه است؟ یا کنید ما هممون میدونیم دیگه، ما در واقع تأمین پذیری تو پژوهش های کمی داریم، تو پژوهش های کیفی داریم. در پژوهش های کمی عموما بحث تعمیم های آماری است که آیا مثلا نمونه ای که انتخاب میکنیم جامعیت داره، آیا در این فرض کنید جوامع مشابه این هم آیا قابلیت تعمیم داره، یعنی بر اساس در واقع آمارهایی که وجود داره انتخاب میکنن و بر اساس اون در واقع اظهار نظر میکنن، تعمیمیتش رو تأمین میکنن، تعمیمش رو تأمین میکنن. در پژوهش‌های از نوع کیفی که کار ما هم در واقع معطوف به این روش هست، عموما تحلیلیه. در تحلیلی اینجا ما در واقع اتفاقا آماره های استفاده نمی کنیم و ما بر این باوریم و روش شناسان کیفی تأکید بر این میکنن که بعضیا به خاطر نمیدونم مثلا سبک شمردن برای که مثلا روش های کیفی نمیتونه در واقع اون تعمیم روش های آماری داشته باشه، این تشکیف هایی چیزی میکنن. من خاطرم هست توی جلسه اگه اشتباه نکنم آقای دکتر ایمان که خودشون تو بحث های روش های کیفی خیلی داشتن، میگفتن اتفاقا اگر این در واقع آیتم ها و استاندارد های روش های کیفی به درستی استفاده بشود، چیزی هست که اگر تأمین پذیریش بیشتر از در واقع آماری نباشه، کار پیمایش نباشه، کمتر نیست. یعنی اینقدر با اطمینان نسبت به این صحبت میکردن اگر اشتباه نکنم، حالا من چون دقیقا نمیدونم تو کدوم کتابشون اشاره کردن، توی بحث چونشون روش شناسی این بحث نظر زمینی به طور مبسوط به این اشاره کردن. حالا مفهوم پردازی که چون گفتیم ما سه مقول در واقع سه فرایند مفهوم و پردازی مقول سازی رو داشتیم و نوع ارتباط، حالا منظورمون از مفهوم سازی مفهوم پردازی در فرایند نظریه پردازی بازنمایی انتزاعی یک رویداد شی و یا عمل یا تعامل است که پژوهشگر حضور آن را در داده های مهم یافته است. در مورد ما هم اگر اومدیم موانع تفکر رو احصا کردیم، یه اتفاقی افتاده مثلا، یا مثلا خود آیه صراحت داشته به این مسئله، ما از صراحت اون استفاده کردیم، یا مثلا استناد کردیم به شأن نزول آیه، بعد اومدیم در واقع یک رویدادی اتفاق افتاده، این پیامبر این آیه بر پیامبر جبرئیل به پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شده و این در واقع اون برای ما در واقع یک حجیت داشته که مثلا سعی کردیم که یک در واقع اجماعی بین مفسران هم باشه، یا یه تعاملی صورت گرفته. مثلا فرض کنید در نوع تعاملاتی که بین مثلا فرض کنید پیامبر وقتی مدینه وارد شدن با مثلا فرض کنید منافقین، مثلا نوع اینها رو ما به عنوان در واقع چیز کردیم که از دل اینها مفهومی متناسب و مرتبط با موضوع تحقیقمون احسا کردیم. پس در اینجا رویداد یا عمل و دیدات آمولی که در فرایند اندیشه ورزی به عنوان مانع شناخته شده به شکل مفاهیم انتزاعی بیان شده. پس این مرحله اول که به نظر میسه خیلی مهمه، ما تو بحث اعتبار و رواییش هم سعی کردیم، هم عرض کردم که اجماع مفسران، هم این که با برخی از در واقع قرآن پژوهانی که در این عرصه با ما در واقع همکاری داشتن کارشون خدمتشون عرضه میکردیم، از نقطه نظرشون استفاده میکردیم، و این در واقع تو بحث این که ما تو این انتزاع مفهوم بتونیم در واقع که امر خیلی مهم است، حالا به تعبیر من حکم فنداسیون یه ساختمون رو میتونه به عهده بگیره که اگه این درست در واقع صورت نگرفته باشه تو مراحل بعدی هم با مشکل مواجه میشدیم. در بحث مقول سازی که پس از احصای مفاهیمی که به عنوان موانع تفکر شناخته شدن، مفاهیمی که دارای شباهت بوده و در یک رده قرار میگرفتن در ذیل یک مقوله قرار گرفتن، که باز استناد کردن گروه بندی کردن مفاهیم در مقوله ها اهمیت دارد زیرا تحلیلگر را قادر می کند تعداد واحد هایی را که با آنها کار می کند کاهش دهد، به عنوان مقوله ها قدرت تحلیل دارند زیرا توان تبیین و پیش بینی دارند. یعنی ما گاهی وقتا مثلا ممکن 10 تا 15 تا مفهومی را که به دست می آوردیم، خب اگر اینها رو می خواستیم تو به طور مستقیم در تحلیلمون دخیل بدیم، یک در واقع فلوچارت خیلی پیچیده می شد، خیلی در واقع متشدد می شد،
کاری رو که در واقع تو بحث روش زمینی انجام دادیم اینه که یک نوع تعویلی صورت گرفت، یک نوع در واقع فروکاهی صورت گرفت که این مفاهیم که دارای مختصات و مشابهت هایی با هم دیگه داشتن، این ذیل یک در واقع مفهوم دیگه، یک اسمش ما گذاشتیم مقوله، اون مقوله جامعیت مثلا اون 15 تا مفهومو داشت و این هم به نوبه خودش کار مهمیه که حالا باز بخوام تشبیه بکنم مثل پیکره بندی، مثل در واقع اسکلت بندی کار من بوده که بعد این اتفاق هم به درستی انجام می شده و اینم حالا نه به اون اهمیت، ولی خب خیلی وقت گرفت اینکه ما بتونیم در واقع این مقولات رو به درستی انتخاب بکنیم، هم جامع باشد و هم مانع باشد که بتواند مفاهیم متعدد رو در دل خودش پرورش بده. به نظر نگارنده در مورد موانعی که از قرآن احضار شده استقرار تام صورت گرفته، اگر موانع دیگر از غیر کتاب یا آرای دیگران باشد موضوع پردازش در این نظریه نبوده است. و اما اینکه رابطه تفکر و پیشرفت چگونه در برقرار میشه، یکی از سوالات در واقع مطرح شده بود، اینه که به هر حال به نظرمون میرسه که به هر حال تفکر و اندیشه ورزی حوزه و ساحت معرفتی داره برای تحقق توسعه و یا همان پیشرفت، توجه میکنید. بنابراین این که مثلا در فرمایشات رهبر معظم انقلاب به این تأکید شده، همین که از کلام ما در واقع مورد توجه جدی بوده و ما در بحث جامعه شناسی معرفت هم یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجه هست و مورد در واقع التفات هست که در واقع چگونگی تأثیر بخشیش و بر سایر حوزه‌های جامعه شناسی چگونه است، از جامعه شناسی معرفت در واقع استفاده می کنیم. بنابراین اگر فکر را ابزاری برای برنامه ریزی، تحلیل، یافتن راه حل های مختلف، نتیجه گیری از اطلاعات متفاوت و حل مسئله با استفاده از اطلاعات بدانیم، تفکر به این عمل گفته می شود. ما تو کار پیشرفت ما نیازمند به این فاکتور هستیم و پیشرفت تا فرایند حرکت جوامع از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب تعریف کردن با این وصف که در واقع فکر ابزار برنامه ریزی تحلیله و از این طرف پیشرفت در واقع و حرکت از وضعیت موجود و وضعیت مطلوبه، با این دست برای دستیابی به این تغییر از وضعیت موجود به مطلوب نیازمند به چاره جویی، برنامه ریزی و تحلیل می شدیم. یعنی این نکته که تاکید شده فکر بنیان پیشرفت اساسی است، بیراهه نیست قطعا و خیلی هم در واقع به نظر می رسه که اساسی و بنیادین هست. بنابراین در این فرایند موانعی که می تواند این عمل اندیشیدن را مختل سازد که اصل کار برنامه ریزی رو ممکن دچار اختلال جدی بکنه و در نتیجه زمین دستیابی پیشرفت مختل میشه، ما اومدیم این رو احصا کردیم. بنابراین این نظریه موانع اندیشه ورزی به منظور دستیابی به پیشرفت را بر اساس آموزه‌های قرآنی بیان کرده است. بعد نوع تفکری که ما را به پیشرفت میرساند چیست؟ اینجا توضیح دادم که هر نوع برنامه ریزی چاره‌جویی و تحلیل هدفمند که نظام اجتماعی را از وضعیت موجود به مطلوب برساند تفکری است که منجر به پیشرفت می‌شود. یعنی این در واقع خودش یک اطلاقی داره. این نوع اندیشه در برخی از مختصات با آنچه که در قبل به وقوع پیوسته همخوانی می‌کند، از این باب که اشتراکات جامعه بشری هستش و البته در برخی از مختصات قطعا متمایزه که از کاری این مواردی رو ما گفتیم توی این در واقع نظریه که در حوزه‌های در واقع منابع غربی وجود نداره. این خودشو متمایز میکنه به دلیل بومی‌سازی، کاری که اینجا انجام دادیم بومی‌سازی در واقع نظریه پیشرفته. البته ممکن است در برخی از مختصات همراهی نکند، مانند استفاده از ابزارهای نامطلوب برای دسترسی به وضعیت مطلوب و در انچه غیر قرآنی این ایده پذیرفته شود. بعد سوال دیگه که باز مطرح شده، آیا باید رفع موانع تفکر پیشرفت پیشرفت حاصل می شود و یا اینکه علاوه بر موانع نیازمند به عوامل دیگری هستیم؟ نگاه کنید اینجا در واقع من بیشتر به بعد سلبیش در واقع اشاره کردم که یعنی اینها موانع در واقع اینها اختلال سازن، اینها در واقع آسیب زان. ما این آسیب ها رو برطرف بکنیم در واقع یه بخش بنیادین کار میشه گفت انجام داد. و آیا واقعا با رفتن اینها الزاماً پیشرفت انجام نمیشود؟ باید یه تحقیق یعنی اینها برطرف بشه الزاماً در واقع پیشرفت حاصل میشد او بعد ایجابیشه. خب اون نیازمند یک کار جدیدیه که هیچ به هر حال محققی هم مدعی نیست که این کاری که من انجام دادم مثلا بعد مخالفش رو هم تأمین کننده است. نه اون یعنی من شاید مثلا خودم شائق بشم، راغب بشم به این که برای که در واقع این دو روی سکه رو بخوام تکمیل بکنم یه روز تصمیم بگیرم اون بعد ایجابیش رو هم مورد مطالعه قرار دادم. و اتفاقا باز در فرمایشات رهبری هم به این سه بعد دیگه که بحث علم و معنویت و سبک زندگی که اینها بعد ایجابی اون هستش خب نیازمنده به کار هست، از کارهایی هم صورت گرفته ولی از این منظر من یا دقت نکردم یا ندیدم چنین کاری رو. بنابراین اینگونه در واقع توضیح میدیم که نه اینا ما اومدیم بعد آسیب شناختی شو در واقع مورد مطالعه قرار دادیم و بر اساس اون میشه کاری بعد ایجابی شو مثلا کار جدیدی انجام بشه. برای حصول پیشرفت آیا الگوی مناسب و یکسان وجود دارد؟ از آنجا که قرآن به عنوان فرهنگ مکتوب مسلمین شناخته شده و موجب هدایت آنان میشد، این نظریه و الگوی زدایش موانع زدایی اندیشه ورزی میتواند در جامعه مسلمی کاربرد داشته باشد. سوالی بودش که من فکر میکنم باز استاد ارجمند جناب آقای دکتر پناهی سوال کردن آیا واقعا این مورد تکرار پذیری در جوامع دیگه ای داره؟ ما بر این باور هستیم در جوامع مسلمین کسانی که در واقع از قرآن به عنوان فرهنگ مکتوبشون و به عنوان منبع اصلی و اولی استفاده میکنن، ما معتقدیم اگر تو همین موضوع مورد مطالعه شناسایی موانع اندیشه ورزی باشه بعد ما دقیقا میگیم در اونها هم تکرار پذیره. ولی خب متناسب با جوامع غیر در واقع سکولار یا جامعه غیر دینی ممکنه در واقع شرایط متفاوت باشه. خب بحث ارتباط موضوع تفکر و عقلانیت رو توضیح دادم که در واقع چگونه بچه تمایز اینها چگونه است. ما آنچه که دیجا مورد مطالعه من بوده در واقع موانع تفکر و اندیشه ورزی بوده و نه عقلانیت با همون توضیح. و نهایتاً اینه که تفاوت روش نظریه پردازی شما با سایر روش هایی که در جهان اسلام برای فهم قرآن وجود دارد چیست؟ اینها شاید قدر مشترک و وجه مشترکی داشته باشه، اونم قرار گرفتن در ذیل پارادایم تفسیری است. توجه میکنید این شاید وجه مشترکی باشه که عموما استفاده میشه و این حسابی در واقع فعال هر روشی باید نسبت خودش رو با پارادایم های موجود مشخص بکنه و اینها. این هم اگه بخوام در واقع بگم وضعیت چگونه است ما این گونه مشخص کردیم. خب من فکر میکنم همون نیم ساعتی که فرصت داشتم همونو چیز کنم، به همین مقدار اکتفا بکنم و باز بیشتر از نظرات ارزشمند اساتید داور و ناقد من استفاده بکنم و فرصت رو در اختیار شما قرار میدم. از اینکه توجه کردید مجددا سپاسگزاری میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر ایازی. در این قسمت در خدمت ناقدان محترم خواهیم بود. هر یک از بزرگواران آمادگی دارن ما در خدمتشون باشیم. دوستان فضای مجازی، البته داور ناقدان محترمی که ما در فضای مجازی که به نوعی هم حقیقی هست الان در خدمتشون هستیم، جناب دکتر شاه‌نظری، جناب دکتر خوشمنش، اینجا خدمت جناب دکتر داوری و جناب دکتر الهی نجات هست. اگر شما نفرمایید من میگم. دوستان پیشنهاد میدن که سروران حاضر در فضای مجازی بفرمایید. جناب دکتر شاه‌نظری اگر آمادگی دارید بفرمایید. نکاتتون رو میشنم.
بزرگواری، البته دوستان دیگه اولویت دارند، حق تقدم دارند، ولی اگر بفرمایید که من عرایزم رو تقدیم کنم چشم دارم.
در خدمتیم، استفاده میکنیم.
خواهش. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض ادب و سلام و احترام محضر تک تک دوستان و بزرگواران و اعازم و به ویژه جناب آقای عیاضی، دکتر عیاضی، که از بیاناتشون استفاده وافر و کامل رو برد. من هم اصلاحات رو مطالعه کردم و همجورم که الان جناب آقای عیاضی توضیح دادن بر اساس اون نظریه زمینه‌ای که ارائه کردند و مفهوم نظریه رو عمل ساختن یک تبیین از درون داده ها، من اون بار هم اشاره کردم. حالا باز این پرسش برام هست از باب این که من سوادم تو بحث‌های جامعه شناسی یا بحث‌های آقای عیاضی شاید به اندازه کافی و وافی نباشه و لذا برام مفهوم نیست، سوال استفهامی است و اشکالی هم نداره. خلاصه توی جمعی کلاسی یک دانشجویی کمتر میفهمه، مجبوره که بیشتر سوال کنه. قطعا در بیانات جناب عیاضی هم بود در این که نظریه رو به این معنا کردن در این راستا، هم استخراج مفاهیم هم مفهوم پردازی ها، مفاهیم ساختن ها و دستبندی ها، گروه بندی ها انصافا بسیار بسیار شایسته و بایسته بود که من همون دفعه خوب استفاده کردم، هم اکنون استفاده کردم و استخراج این مفاهیم از تفحص در آیات به اون گستردگی. فکر میکنم که نظام حضرت آقای خوشمنش و دوستان اگر میکروفونش خاموش کنه از من خشخش میکنه.
آقای دکتر خوشمنش، شما فعلا خاموش کنید میکروفون رو. بله، در خدمتیم.
بله بله بله، من عذرخواهی میکنم، میبخشید. بله خوب شد. عرض میکردم در این جهات انصافا زحمت بسیار خوبی رو در تتبعی هم که داشتن در استخراج از مفاهیم قرآنی به تعبیر خودشون جهت بومی سازی و اینکه قطعا این موانع مختل تفکر و تفکر در پیشرفت به عنوان یک ابزار نقش کلیدی داره، اینها مباحثی بود که ارائه شد و به نظرم زحمت خیلی خوبی کشیده شد. اما چند سوالی که من اون روز هم داشتم و امروز هم باز هنوز برام مونده در این جهته که اگر نظریه شما به عنوان عمل ساختن یک تبیینه، اون چی که من هنوز خوب متوجه نشده ام اینه که چگونه دقیقا این عوامل و موانع ما میتونه خلاصه نقش کلیدی داشته باشه در اختلال تفکر. یعنی اگر کسی آمد به جناب حضرت عیاضی گفت این موانعی که شما شمردید، غفلت نمیدونم و خیلی از موانعی که دیگه مستحضر هستن، دوستان، هوای نفس، بیماری، عصبانیت و خیلی از موارد، اینها در خیلی از جوامع ما مشاهده میکنیم که ممکنه باشه ولی هیچ اختلالی در تفکر به معنای حرکت از وضعیت موجودشون به مزیت مطلوبشون نشد. اگر بیایم تو مثلا پیشرفت اقتصادی نگاه بکنیم، ببینیم ممکنه خیلی از افرادی که در این عرصه فعالیت میکنن و ایده های اقتصادی ارائه میکنن و میتونن پیشرفت اقتصادی از وضعیت موجودشون به وضعیت مطلوبشون برسانن، شاید مبتلا به خیلی از این موانع تفکر باشن ولی این پیشرفت از وضعیت موجود به مطلوب حاصل بشه. یعنی سوال اساسی من که برام من متوجه نشدم قطعا و اگر در چند جمله کوتاه جناب آقای عیاضی بفرمایند که من استفاده بکنم. سوال اساسی یکیش همینه که اینها چگونه، یعنی تبیین چگونگی موانع اختلال تفکر، این خودش مهم. سوال دومی که باز برام روشن نیست، چون بسیاری از این موانع و شاید اساساً بگیم درسته که استخراج از منبع قرآنی است، بی‌شک نیست، ولی با دو دلیل. یکی این که اولا قرآن کافتن لناسه، و دوم این که این مؤلفه ها ریشه انسان شناسی دارد بیشترش تا جنبه حالا حیث فرهنگ قومی داشته باشه یا فرهنگ ملی داشته باشه که ما بگیم این مخصوص یک گروه یا بومه خاص است. اگر به این دو نکته نگاه بکنیم که اولا قرآن کافتن لناسه، قرآن اینجور نیست که فقط برای مسلمین باشد، ثانیاً این مؤلف ها انسان شناسانه است. اگر انسان شناسانه است پس تعمیمش انحصار قاعدتاً به جنبه مسلمین نداره و باید همه جا این بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. باز وقت بر اساس اون سوال اول من میبینیم که در به طور عینی، البته به طور عینی و تجربی در جوامعی رو ما مشاهده میکنیم که در اصل برخی از عرصه های پیشرفت حاصل شده، من نمیگم همه عرصه ها، برخی از پیشرفت عرصه ها حاصل شده با این که این موانع هم وجود داشته. این هم سوال دوم. و همین پیرو و همین نکته سوال سوم من این است که آیا این موانع که اختلال در تفکر و در نتیجه اختلال در پیشرفت ایجاد میکنه، مقصود ما چه نوع تفکر و پیشرفتی است؟ چون اگر همینجور که البته اشاره کردم و شاید هم منظورشون همینه که اگر ما الگوی پیشرفتی که ترسیم میکنیم، تفکر و علم و معنویت و زندگی و همه اینها رو با هم نگاه میکنیم و میگیم اینا موانع اینه، نه فقط ما مثلا شما بگید که پیشرفت علمی، اگر فقط پیشرفت علمی باشد ممکن اینا موانع نباشد، اما اگر ما هر چهار مؤلفه معنویت و سبک زندگی و همه اینا را نگاه بکنیم و میگیم که خب بله پیشرفت در حوزه علم حاصل شده ولی در اخلاق، معنویت و اینها پیشرفت حاصل نشده. و اگر اینو بگیم یه کمکی باید این موانع تفکر، این که چه نوع تفکری را و چه نوع پیشرفتی را مانع می شود نیز در اینجا یک تبیین ازش داشته باشیم تا بسیار شفاف بشه، یعنی منی که از بیرون دارم اینو مطالعه میکنم متوجه بشم محصول این نظریه این که چه نوع تفکری رو اختلال ایجاد میکنه و در نتیجه چه نوع پیشرفتی رو مانع میشه، آیا هر نوع پیشرفت علمی، صنعتی، اقتصادی یا نه تفکری که متافیزیکی، الهی یا پیشرفتی که آمیخته با اخلاق، معنویت، همه این جامعیت رو درش نظر داره. اینا نکاتی است که فکر میکنم با عرض پوزش از اینکه من زیاد هم صحبت نکنم از بیانات دوستان استفاده کنیم، برای اینکه نگاه کاربردی تر و نگاه اجرایی تر و نگاه عملیاتی تر به این نظریه داشته باشیم. البته با اون نکات مثبتی که من عرض کردم از اتهای عیاضی انصافاً در استخراج و مفهوم سازی، همونجور که خودشون در بحث نظریه زمینه‌ای در بحث مفهوم پردازی، گروه بندی اینها گفتن، انصافا اون جهاتش بسیار شایسته و بایسته است. ولی ما اونچه که بیشتر امروز تو نظریه ها ازش انتظار داریم که واقعا بتونه یه تحولی رو در جامعه ما و در خلاصه ساختار فکری ما، فرهنگ ما در عرصه‌های گوناگون ایجاد بکنه، باید به این تبیین این دو سه تا سوالی که من برام شد که عرض کردم، قطعاً این دو سه سوال ناشی از اینه که من متوجه نشدم یا نفهمیدم. این اگر در چند جمله یا عیاضی بگن که من برام نقطه‌های ابهامش برطرف بشه بسیار متشکرم. از محضر سروران گرام و اعزه بزرگوار هم عذرخواهی میکنم اگر سخنم طولانی شد. در خدمت هستم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر، سپاس فراوان. خب ما این چند روز با اختلالات متعدد تو اینترنت مواجه بودیم، برای اینکه دوباره با مشکل مواجه نشیم. جناب آقای دکتر خوشمنش، اگر آمادگی دارید نظرات شما رو هم بشنویم، بعد در خدمت حاضرین جلسه باشیم. آقای دکتر خوشمنش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیات مجدداً حضور یکایک سروران و آرزوی توفیق و اظهار خوشبختی. من بدون مقدمه برای پرهیز از اطاله کلام و اسراف فرصتها بروم سراغ چند کلمه‌ای که در این زمینه حسب وظیفه باید من ذکر و عرض بکنم. من نه اینکه اینجا حالا بخوام تعارفی بکنم و یک تعریف و تمجیدی همینطوری بیفزایم به سخن. خب جناب آقای دکتر ایازی، استاد فرهیخته و شناخته شده برای همگان و از جمله بنده، در طول 30 سال حدوداً کوشششون و جهدشون در این زمینه یک چیز شناخته شده است. وقتی که آدمی این طرح رو هم نگاه میکنه، همون طرح آغازی و هم یک طرحی هم قبلا داشتن، بالاخره برای بنده فرستاده شد چند سال پیش، منم توفیق داشتم استفاده بکنم، و هم این طرحی که اصلاحات رو روش انجام دادم، اون دقت هایی که انجام دادن پیداست، اون حس که به نظر من خب مهمترین چیز میتونه باشه در یک پژوهش و روح و جان کالبد پژوهش هست، اون حس ایمانی و عقیدتی ممزوج و مقرون به تفکر، این موج میزنه، دیده میشه، این احساس تعهد و مسئولیتی که الان ما از الگوی پیشرفت صحبت میکنیم و در الگوی پیشرفت جایگاه تفکر کجا و بعد مرجعیت قرآن کجا باید باشه و ما قیامی بکنیم، کوششی بکنیم برای اینکه این مرجعیت قرآن تثبیت بشه. همه اینها حقیقتا مشخص هست. یه نکاتی هم بالاخره همچنان یه مقداری سوال برانگیز هست و چه بسا حالا بنده برام روشن نشده، بازم عرض میکنم، حسب وظیفه عرض میکنم. ببینید اون اشکالی که قبلا گرفته شد، این رو من به هر حال سعی میکنم واقعا خیرخواهانه بگم، اگر کلام منم حالا یه مقداری حالا سوال برانگیز باشه، حالا یه کمی چی به نظر برسه، من فکر میکنم اگر اون بنده نگم براخره بعدها خوانندگانی ممکنه این رو بگم. به جای موانع به اصطلاح پیشرفت، این که یه چیزهای مانع پیشرفت بشه، مانع تفکر ما در زمینه پیشرفت و روی پیشرفت بشه که در اینجا ذکر شده، این موانع متعدد که با دقت هم حساب نوشته شده، واقعا ما چیزهای متعددی اگر بگذاریم، بخش‌های مهمی از این موانع رو میتونیم اونجا قرار بدیم. مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید که اینجا دفتر تبلیغات اسلامی هست، فردا روزی مثلا رئیس یکی از اصناف تهران، یکی از اصناف، صنف شریف راننده، صنف نانوا، مسئول مثلا ترافیک فلان شهر، مسئول فلان قسمت امنیتی یا انتظامی پلیسی فضایی، هر چی بیان بگن آقا ما تو صنفمون یا تو شهرمون یا تو حوزمون، حوزه استفازیمون، این مشکلات الان پدید اومده، مثلا عصبانیت هست، مثلا کارها جلو نمیره، شما طرحی الگوی چیزی دارین ما ببریم اونجا اجرا بکنیم که واقعا اصلاح بشن پرسنل ما، عوامل ما، جامعه، حالا هدف ما، حوزه استفاضی ما، بخشای متعددی از این زحمت ارجمند کشیده شده رو میشه به اونها ارائه داد و اونها هم اگر با دقت عمل و اجرا بکنن نتایج خوبی هم ممکنه بگیرن. خب این به نظر میاد، ممکنه پاسخ داده بشه که خب همه اینها در بحث تفکر هست و این ظرفیت رو دارن که مانع تفکر باشن در الگوی پیشرفت. از قرآن هم مستخرج مستنبط هست، اینم آیاتش، اینم عرض می شود که منابع و مآخذ تفسیری. خب اگر اینطوری گفته بشه، اون وقت باز یه سوال یه مداری چیزتری، یه مدار خلاصه سوال ناسازگارتر ناجورتری اینجا ممکنه سرکلش پیدا بشه، و اون این که ما یه هدف بزرگی رو که اسمش موانع تفکر هست رو برگزیدیم، و این هدف هدف خیلی بزرگیه و از هر طرف کسی تیری به سمت این هدف شلیک بکنه، شانگیری یعنی بکنه، بالاخره به یک جایی از جاهای این هدف بزرگ اصابت میکنه. این یه چیزیست که الان در این کار ارجمند دیده میشه و حیف هست که این زحمات و تأملات چندین ساله با اون عقبه چند ده ساله‌ای که آقای دکتر عیازی در زمینه جامعه شناسی و پژوهش‌های اجتماعی انجام داده اند، در این کار گمان میکنم که باقی بمونه. جناب استاد عیازی زحمت کشیدن خیلی با دقت در یک فایلی که بر بنده ارسال شده توضیحات ضروری خودشون رو فرستادن. توضیحات ضروریشون هست، اصطلاحات تحنامه تخصصی هم هست که اینها فرستاده شده. من اینها رو بررسی کردم و در این بررسی ها، در این چیزهایی که اینجا زحمت کشیده شده و نوشته شده، مکتوب شده، وقتی که ما بررسی میکنیم، باز میزان و نحوه تطبیق و اعمال این اصلاحات روی خود طرحنامه برخی قسمتاش درست واضح نیست و به احتمال زیاد حالا باز بنده متوجه نمیشم، و من گمان میکردم حالا رسم این پژوهشگاه محترم رو به چه شکلی هست من نمیدونم، گمان میکردم همچنان که در مرتبه گذشته دفعه قبل برای ما ارسال شد اون فایل کامل، یا آنگونه که در بعضی از کتاب ها و پژوهش ها جای دیگر معمول هست، اون فایل کامل شده نهایی با اصلاحات انجام شده با خط و رنگ متمایز ارسال میشه برای بررسی، و احیانا باز اظهار نظر مکتوب، نه اظهار نظر شفاهی در اینجا که گمان میکنم باز احتمالا حقش ادا نشه. این اجمال مطالبی است که من در این زمینه میتونم عرض بکنم. من تاکید میکنم اون قسمت هایی که گفته شده راجع به بحث آیات، راجع به بحث نحوه ترجمه آیات، راجع به مثلا تعریف ما از تفسیر اجتماعی و نگاه ما به این موضوع، راجع به برخی از قسمت های دیگری که اونجا گفته شد، حالا چیزای ریسای مثل تعریف مثلا دیولوپمان و دیولوپمنت و تنمیه و توسعه و پیشرفت و فرقای اینا با هم دیگه اینجا هست، من دیدم استفاده کردم، ولی این ملاحظه‌ای که من عرض میکنم هست و حیف هست در این جد و جهد ارجمند حالا برخی از این چیزها بمونه، و وقتی که ما میتونیم بالاخره از فرصت استفاده بکنیم برای تکمیل و بهبود، حالا بالاخره اینها اهمال بشه. ممنون هستم و مجددم تشکر میکنم فراوان.
ممنون و متشکر از شما، در نکنه زحمت کشیدید. ما تصورمون اینه که فایل اصلاح شده رو هم برای شما ارسال کردن. حالا گفتم دوستان اگر ارسال نکردن، چون پژوهشکده اسلام تمدنی در مشهد متولی بودن، هم فایل اصلاح شده طرح جدید رو ارسال کردن و هم در واقع این نکات اصلاحی رو تو طرحنامه جدید هم زیرش خط کشیده شده نکات اصلاحی. برای شما هم نیومده بود متاسفانه؟ این
نه، من دو بار اینو پیگیری کردم گفتن که همون است که برای شما فرستادیم، و اون فایل جامع و کامل رو من نداشتم و نیافتم.
بعضی از دوستان اومده، حالا بعضی ها نیومده، این رو باید
پی نه فایلی جایی تو خودشون فرستادن نه ولی گاهی استادی فرستادن کار دقیقا همه رو کنم دکتر خودش رو برای بعدی فرستادن تکیه اسم
نه
رسما آقای چی
بسیار عالی، ممنون و متشکر. گفتم اگر باز این فایل دستتون نیومده دستتون بیاد که باز ملاحظه بفرمید. خب در خدمت جناب دکتر داوری هستیم، اگر نکاتشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از همه عزیزان و کسب اجازه از اساتید محترم، اساتیدی که خدمتشون شاگردی کردیم، و با تشکر از آقای دکتر عیاضی که زحمت کشیدن. من قبل از اینکه بحث رو مطرح کنم، همون که عزیزان فرمودن، هم جایگاه علمی دکتر عیاضی و هم رفاقت ما همه چیز سر جاش است، اما ما در واقع دارای دعوت نمی شدیم برای این کار، شاید خیلی راحت تر بودیم و چند بارم تصمیم گرفتیم که واقعا نیم با توجه به مواردی بخواستیم مطرح کنیم، با خصوص جلسه دوم که به هر ترتیب ما کارم داشتیم. و هر تاتی بناست که نقد انجام بگیره، ما این کتاب و این طرحنامه و این نظریه رو میخواییم نقد کنیم. مقام علمی و جایگاه آقای دکتر عیاضی محفوظه. مشکلی که الان سه تا سوالی که دوستمون آقای شاه‌نظری مطرح کردن برمیگرده به این که این روش اینجا اصلا اجرا نشده. من جلسه قبل عرض کردم که روش داده بنیاد یه مراحلی داره که اگه این مراحل درست اجرا بشه هیچ مشکلی ما نداریم. یه نظریه خرده پذیرفتن غربی ها، اگه ما تو حوزه علوم انسانی 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا از این نظریه خرد داشته باشیم، بعد بشینیم روشون جمع بندی کنیم، شاید یک راهی باشه برای رسیدن به علوم انسانی اسلامی. اما اگه ما شروعش رو اومدیم یه کاری انجام دادیم که وقتی جامعه شناسی که تخصص روش داره بیاد بررسی کنه بگه اگه با این مدل شما میخواهید نظریه پردازی کنید از همون اول جلوی ما رو بگیرند، اینجا خودمون باید مقاومت کنیم. حالا من خدمت دکتر عرض کنم که ما اینجا به شدت میخواهیم مقاومت کنیم. علتش هم اینه که یه تعلیق قرآنیه، این که برامون اصله. دومی که یه روشیه که اونا مقابل ما هستن. ما تو این روشی که جامعه شناسا وارد شدن تو این روش کیفی به خصوص داده بنیاد، هم مخالف جامعه شناس داریم که شما حق ندارید وارد این بشید، هم مخالف علوم قرآنی داریم. دوتاش چون من گفتم اینو کار کردم تو پایان نامم سال 92 91 89 با آقای دکتر آرایی کار کردیم. بعد شما میخواید حالا این نظری رو اول بیایید توی حوزه و بپذیرند در واقع علوم قرآنی یا متخصصان علوم قرآنی ما که این چیزی که از قرآن در آوردی منم میفهمم، یعنی بین الاذهانی بودنش که یک دانشمند علوم قرآنی ما وقتی بخونه اصلا کاری به جامعه شناسی نداشته باشه، جامعه شناسی هم نخونده، بگه من این فهم تو رو از این قرآن دارم. فهمو تو چند مرحله؟ مرحله اول کدگذاری، مرحله دوم کد محوری، مرحله سوم کد گزینشی. تو بحث گراند تئوری، چون ما با 10 نفر 20 نفر مصاحبه میکنیم، هر سه مرحله رو از خود مصاحبه گر میگیریم. یعنی تو صحبتامون ایشون ارتباطات به ما میگه، تو صحبتاش گزینشو به ما میگه، بعد جمع‌بندی میکنیم میریم خدمتشون. فلانی من این برداشت از حرفاتون کردم، بقیه هم زدن، آیا تایید میکنی یا نه؟ ما اینجا نمیتونیم برگردیم، یعنی اون ارتباط با وحی نداریم که بگیم ما این برداشت رو کردیم، معصومم در اختیارمون نیست این برداشتی که ما کردیم درسته یا نه. من بل اجبار چون که این دفعه دوم باید ما چیز کردیم کتاب رو مطالعه کردم، 200 آیه اینجا استفاده شده، تقریبا 60-70 تا آیه راجع به یکی دوتا موضوعه، 130 تا آیه راجع به بقیه این مفاهیمه. شما اینجا موضوعی که مطرح کردید سه تا عنوان اصلی داره که تو کدگذاری باید رعایت بشه. یک، الگوی حالا یا پیشرفت اسلام، پیشرفت حالا پیشرفت اسلامی. دوم تفکر، سوم مانع تفکر. کدهایی که شما میخواید از آیات استفاده کنی باید این اولین چیزی که داشته باشه مربوط به پیشرفت باید باشه. کد محوری شما پیشرفته. من مراجعه کردم، ما 5 تا 6 تا مقاله پایان نامه قبل از کار شما راجع به موانع خرد ورزی، موانع اندیشه ورزی در قرآن، موانع تفکر در قرآن داریم که حدوداً تمام مفاهیم شما رو داره، یه چند تا اضافه هم داره. یعنی نسبت به ابداع این مفاهیم چه اتفاقی نیفتاده اینجا؟ یه مفاهیم بوده که از قبل بودن،
چون تو مراجعه کل من رفتم، یعنی 5-6 مقاله رو دیدم تطبیق دادم که مثلا این 30-40 تا عنوانی که اینجا اومده از قبل بوده یا شما ابداع کردید اینجا، مثلا اونجا دنیا دوستی بوده یا حب دنیا بوده، لغتش عوض شده. پس شما غلبه کارتون روی پیشرفت اسلامی بوده، کد محوری شما پیشرفت اسلامیه، برعکس شده اینجا. یعنی شما باید همین که از من فرمودن که تو مکانیزم ها نشون بدی که این موانع چطوری تو چه قسمت همین شفای پیش میاد دیگه. خب من بگم بله، من میگم اینجا موضوع من پیشرفت معنویه، من کاری رو پیشرفت مادی ندارم اصلا اینجا، من پیشرفت اقتصادی رو کاری ندارم، چون غربی ها بدون اینه پیشرفت اقتصادشون انجام دادن. پیشرفت اجتماعی هم منظور من نیست، حتی پیشرفت فرهنگی هم منظورم نیست. آموزش رو خوب انجام دادن ژاپنیا، کفر دارن، شکر دارن، همه چیز دارن. پس من اینجا که اومدم، پس وقتی وارد آیه من میشم، هیچ جای آیه پیشرفت رو نشون نداده. من استنباط میکنم، استنباط شخصی من، میگم مثلا اینجا گفته که عجله، مثلا عجله نکنه، اونجا هیچی نداره که عجله راجع به پیشرفت ارتباطی داره. تو گرانده توری کاری ندارم که در بیرون ارتباط داره ها، گرانده توری میگه باید همینجا در بیاری. شما بگی یا دلالت مطابقی داره تو ظهورش، یا تزمانی داره، یا التزامی داره. این التزام شما باید مشخص کنی که با یه واسطه هست، دو واسطه هست، سه واسطه هست. یعنی دانشمند علوم قرآنی شما با این 4-5 واسطه ای شما فرمودید که چون مقام معظم رهبری فرمودند که تفکر مهمه، پس تمام آیات رو من میذارم به پیشرفت، اصلا من قبول نمیکنم، ربطی نداره. یه وقت میگم از دیدگاه مقام معظم رهبری رو میخوام پیشرفت و بگم مبانی تفکر رو بگم، درسته. ولی وقتی شما میخوای مانع تفکر رو تو آیه مثلا مفسدین اینطوری هم ذکر کنی، باید اونجا نشون بدی که این آیه لااقل دو تا مفسر، مفسر غیر جامعه شناس، ما اصرار داریم به قول دکتر سلیمی، ما میگیم من تحلیل متوای متنی کار میکنم، خودم حرفی نمیذارم، برمیگردم دو تا سه تا مفسر موافق حرف خودم پیدا میکنم. شما مثلا یه مورد از آیه طالقانی آوردید، آیه طالقانی کلی بحث کرده اونجا، اونجا نیومده ارتباط این آیه رو با این موضوع نشون بده. اینجا اینه که ما این روش، من اعتقاد دارم در واقع چیزی که اینجا اتفاق افتاده در واقع تحلیل مضمون، قبولم داریم یه روشی ما داریم قبل از اینکه به تحلیل محتوا برسید، یعنی موارد پنهان آیه رو نشون بدی یا به گرانده تئوری برسی، به اسم تحلیل مضمون همه این روش‌ها شریکن. تحلیل مضمون یعنی چه؟ یعنی شما میای آیات رو بررسی می‌کنی، کدگذاری می‌کنی، در نهایت یه شبکه مضامینی ارائه می‌کنید. شما در نهایت شبکه مضامین رو ارائه کردید، خیلی خوبه. البته شبکه مضامین هم باز چون که هیچ مضمونی از پیشرفت توش نیست تو مضامین شما، مضامینی که ارائه کردید آخر فصل، هیچ اسم پیشرفت نیست اصلا، یه دونه فلش هم پیشرفت نخورده. حالا من گرانده توری رو جدا میکنم، گرانده توری هست، من میگم روشه، چون باید هم از جامعه شناسی جدا دفاع کنم، از خودمون، روشه گرانده توری تو این تحقیق اصلا اجرا نشده هیچ مرحله ایش. بعدن میگه ما تحلیل مضمون اجرا شده، تحلیل مضمون هم ناقص اجرا شده، چون شما شبکه مضامین و آخر کار باید کامل بیاری. شبکه مضامین راجع به یک مفهوم شما اصلا هیچی نداره، یعنی راجع به پیشرفت، محورهای پیشرفت، انواع پیشرفت، مکانیزم هایی که این موانع در واقع تفکر میتونه روی پیشرفت یا عدم پیشرفت تاثیر بذاره، هیچ فلشی نداره. بعضی فلش هم همینطوری مسئله فقط فلشه، فلش برعکسه، یعنی تو اومدن به جای مبانی تفکر نشون بده برعکس، البته اون شاید توی چاپ مثلا اشتباه شده. رو حساب این شما بعد، من الان میخوام اساتید علوم قرآنی هستن اینجا، باید این بین الاذهانی باشه. بین الاذهانی به معنای چیه؟ به معنای هر چه استفاده از آیه کردیم، منم خارج از شما به یه استاد علوم قرآنی خوند استفاده باید بکنه، تکلف اونطوری نباید داشته باشه. یعنی یا بگه من بر اساس نظر فلان مفسر قبول میکنم، خب ما مفسر، شما دارن مفسر رو نقد کنن دیگه، منو نقد نمیکنن، من جامعه شناس میام فلان مفسر این برداشتو کرده، شما هم یه مفسری دیگه. ما الان به عنوان مفسر وارد نشدیم، بعد حوزه کار ما دکتر مشخص نیست، شما بر اساس جامعه شناسی معرفت میخواهید این کارو انجام بدی، بر اساس جامعه شناسی توسعه میخواهید انجام بدی، یا بر اساس جامعه شناسی دین میخواهید انجام بدی، یعنی یه بحث در اون دینی رو آوردی میخوای مطرح کنی. اونور بعدم میخوای یه پدیده اجتماعی، میگه ما تحقیقات کمی و کیفی راجع پدیده‌های اجتماعی هستن، ما میگیم موانع تفکر، شما میخوای نظریه پردازی کنی یک موضوع ریز مجموعه تفکر، میتونستی بگه ما بر اساس این تفکر در نظریه پیشرفت، توی تفکر شما میتونستی میدونداری کنی، چون تفکر زمینه داره، شرایط میانجی داره، پیامد داره، عدم تفکر داره. اما اومدید شما روی موضوع خاصی که میتونید فقط تحلیلش کنید، توصیفش کنید، اشکال هم نداره. اما روی این موانع تفکر نمیشین از زیر پردازی کنید. علت هم از شما نیست، علت اینی که به قول دکتر ایمان باید ما اول موضوع رو ببینیم. آیا اون موضوع ظرفیت روش گرانده توری رو تو نظر پردازی داره یا نداره؟ بنال مهمانی در پژوهشگر اجتماعی عرض میکنم، من معتقدم که این نداره. ظرفیت تحلیل مضمون رو داره که من مضامین رو در بیارم. من اکثر آیات رو نگاه کردم، هم تو برداشت اولیه‌اش من مشکل دارم. عنوان یه طلبه‌ای که حالا 20 سال تو حوزه درس خوندیم، یه مقدار ترجمه آیات رو بررسی کردیم یا یه سری از مسائل اجتهادی رو تا حدودی که بخوای برداشت از قرآن کنیم، هم توی جزئیات دیگه دکتر الان بحث داریم. این 20 آیه چنین نظریه ازش استخراج نمیشه. مورد خواستید بحث کنید، مثلا دوستان بخوام من حاضرم بیام خدمت دوستان یا دوستان اون قرآنی باشن، با شما مشورت کنم بگم ما چنین برداشتی از این آیه میشه یا نمیشه. چون بله اجبار داره دوم ما را دعوت کرده بود، من کتاب آوردم اینجا، کتابم نگاه کردم. در واقع محورایی که ذکر شده، من تصورم جلسه اول این بود کرسی ترویجی راستش بخواد، چون این موضوع در حد کرسی ترویجی قبول دارم 100% خیلی هم خوبه، مناسبم هست. بعد آقای دکتر بیاد مثلا، ما هنوز نظریه اسلام ایرانی پیشرفت اسمش نظریه نذاشتیم، گفتیم الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. با این همه کاری که روش داریم انجام میدیم، این همه جلسات گرفتیم، روز به نظریه نرسیدیم اونجا. یعنی اونجا خودش میگفتیم اگه در بیاد میشه الگو، تا بعد بیایم بیرون توی کشور اجراش بکنیم، عیباشو بگیریم، درستش کنیم، بعد به دنیا عرضه کنیم که جامعه اسلامی ما نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت رو داریم اونجا. اینجا آمدیم یه تک از اون 100 تا تکشو گرفتیم و اون روش هم درست اجرا نکردیم. بعد میاد از یه مرکز قوی حوزوی ما که جز نظریه اولمون هم میخواد بیرون بیاد، من تصور میکنم که با همه احترامی که من برای دکتر عزیزی قائلم، همه دوستیایی که داریم اینجا، هم جفا به قرآن میشه، هم به جفا به کاری که خودشون شروع کردن میخوان انجام بدن. من نظرم اینه که اینجا حالا به عنوان یه فردی که حالا توی جامعه شناسی تحقیقاتی انجام دادیم، من دیگه بقیه چیزا رو خیلی ذکر نمی‌کنم، چون پایه‌ای، من یه وقتی شما یه تذکر آیین‌نامه‌ای میدن میگن اینجا پایه‌ای صدا نردن که عزیزان گرفتن، همینجا برمیگرده که شما هیچ ارتباطی بین پیشرفت، چون پیشرفت اونجا شما باید میآوردید، یا من پیشرفت اقتصادی دارم ذکری تو مقدمه اجتماعی دارم، حالا این مانع کدوم پیشرفته؟ مانع پیشرفت اقتصادیه. بعد مکانیزماش باید یکی یکی نشون داده بشه. یه مقاله ای هست توی همین گرانده توری، آیه توری رهبری از سربخش از دیدگاه امام علی علیه السلام، آیه دکتر دانای فرد شاید مثلا سال 87 انجام دادن، این معادل درست کرده، از قرآن در آورده، یعنی گفته مدیریت اثر بخش بر اساس نظریه داده بنیاد چطوریه. شما نگاه کن اونجا همه محورها رو آورده. بعد از همه شما یکی از محورهای مهم اینه که جایگاه بس شما با رقباتون باید نشون بدید، هیچی اصلا انجام نگرفته. آقا توی ادامه مثل توسعه، نظریه توسعه یا پیشرفت، چند تا نظریه وجود داره؟ لیبرال ها چی میگن؟ مارکسیست ها چی میگن؟ آیا موانع تفکر توی اون نظریه با اونا مقایسه شده اصلا؟ چون یکی از بحث‌های جدی گرانده‌توری باز این نظریه شما دست آوردید، یه مقایسه حداقلی با نظریه‌های موجود، اینم اصلا انجام نگرفته. به همین جهت که عزیزان فرمودن استاد محترم که ما نمیدونیم که این به چه برمیگرده، کلی پیشرفته. و بله شما میتونید اینو محدودش کنید، من عرض میکنم بیا ما پیشرفت معنوی منظورمونه و اینم بر اساس روش تحلیل مضمونه، دیگه نظریه ازش در نمیاد. ولی اگه بخواید نظریه انجام بگیری، هم باید عنوان عوض بشه، هم استراتژی عوض بشه، هم لااقل شما درست خود محقق قرآنی هستی ولی به عنوان جامعه شناس دارید وارد این مباحث میشید، از اول هم ذکر کنید. من مثلا موضوع جامعه شناسی توسعه وارد این بحث دارم میشم، تو جامعه شناسی توسعه پیشرفت و اصلا نمیگن توسعه، دارن میگن توسعه معناش اینه، این مفاهیم این انوارو داره، ما میخوایم بگیم پیشرفت این عناصر رو داره. من از این 100 تا عنصر یه عنصرشو مثلا تفکر میخوام انجام، تفکرم همش نمیخوام بس برم، میخوام مانع تفکر بشم. ولی منی که از بیرون میبینم شما آیا رو انتخاب کردید، این 3 تا مرحله از شما میخوام. بعد اول به من نشون بدید که این آیا راجع پیشرفت، یک قبل از این راجع به هیچ چی باشه، دوم راجع به تفکره، سوم فقط مانع تفکره. بعد بیایی بگه این 300 تا آیه راجع به پیشرفت و تفکر بوده، من 100 تا شو راجع به عوامل بوده چنار گذاشتم، فلان 20 تا شاجی بود که قرار گذاشتم، این 50 تاش راجع به موانع تفکر بوده و این موانع تفکر رو تو این قالب من بعد شما میخوای شرایط موانع رو مشخص کنی، موانع رو مشخص کنی، منفی در منفی چطوری میخوای درستش کنی. من یه مانع دارم میخوام مانع رو درست، چون توی در واقع گرانده توری باید شرایط میانجی رو مشخص کنید دیگه، موانع رو باید مشخص کنید. بعد عملا توی همین جهت شما هیچ جا نتونستی بحث ارتباط این رو با پیشرفت نشون بدی توی این فلش ها. یعنی شما رو یه دونه مفهوم توی اون در واقع الگوی نهایی شما که مثلا بگم من 10 تا 20 تا مثلا محور از پیشرفت آوردم، جل اینجاش تاثیر داره با این مکانیزم، با این شرایط میانجی. من احساس میکنم که این حالا واسه جزئیات شما وارد نشم، چون من به عناوین رو نگاه کردم، دستور رو نگاه کردم، من نظرم اینه که دکتر قبول کنن که فعلا توی این مرحله قابل ارائه نیست، یعنی قابل عرضه به عنوان نظریه نیست. حالا نظر اساتید هست، منم به عنوان یه طلبه کم ایشونو دوست دارم، هم بحث‌های قرآنی رو خیلی دوست دارم، جدی هم همه فعالیتم رو بحث‌های قرآنی تو اساس و اجتماعی. ما هم همین کارشون رو شروع کردیم ولی من دیگه عرضه نکردم خودم، یعنی ما اومدیم تقریبا شون حالا 40 تا عنوان 800 900 تا عنوان تو آسیب‌های اجتماعی جور شد آماده کردیم. دکتر آریا هم گفت حتی من پایان‌نامه خودم هم چاپ نکردم، علتش این بود که اون چیزی که تو نظریه داده بنیاد هست و اون چیزی تو قرآن ما هست بیاد عرضه بشه، لااقل دو سه سال اضافه دیگه کار می‌خواست که باید انجام بگیره. من این کلیاتی که عرض کردم، حالا اگه نظر شما چیز جزئیاتم که به اعتبار اینکه ایشون من نظرم که باید کار بیشتر انجام بدن، بیشتر از این مزاحم نمیشم. از اساتید محترمم عذر میخوام، از دکترم عذر میخوام که من یه مقدار شاید تون نقد کرده باشم، ولی متن رو من نقد کردم. آقای دکتر اون شخصیت و علمیت چون سرج به خودش محفوظ.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. اصلا هدف همین جلسات هم همینه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، این فرایندی رو که برای یک کرسی تخصصی تعریف کرده برای همین پخته شدن هست. اینکه ما پیش اجلاسی اول برگزار می‌کنیم، دوم برگزار می‌کنیم، ما جلساتی در همین پژوهشگاه داشتیم، چهار پیش اجلاسی برگزار کردیم. خب این در واقع قوت کار رو نشون میده و کمک میکنه به محقق بتونه ابعاد مختلف نظریه خودش رو، نوآوری خودش رو تقویت بکنه. ممنون و متشکر از نقد حضرت عالی. در خدمت جناب آقای دکتر الهی نژاد است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم اجل وليك الفرج و جعلنا من اوالی و انصاره. عرضه سلام و احترام خدمت عزیزه گرامی، همه دوستان، بالاخص جناب دکتر عیازی. زحمت کار، تلاش کار بر عهده ایشون بوده و خیلی هم پرتلاش کار را دنبال کرده. الحمدلله واقعا جای تقدیر و تشکر داره که عرصه نو، عرصه جدید نو پدید اقتضاش همینه، انقدر این قلد روش میاد تا به بار بنشینه. این آقای دکتر عیازی الحمدلله مطلع هستن که عرصه های کار نشده خلاصه بایستی خیلی مورد در واقع نقد و انتقاد های بسیار قرار بگیری تا انشالله این بس به یه مستوای خوب و پخته و خوب از کار از آب در واقع خوب به بار بنشینه. نکات خوبی را داوران عزیز، من اسخای میکنم، ناقدین عزیز فرمودن و خیلی بر خودم هم قابل استفاده بود. گرچه ما تخصص دقیق عالمانه یا داوری بزرگوار و دوستانم ما کمتر داریم، اما نگاه کلی من فقط چند نکته را من عرض بکنم. مطالب خوب و مفیدی را داور ناقدین عزیز فرمودن. اینها بعضی از مطالبی که عرض می کنم شاید برگرده به خیلی تخصصی نبودن خودم و شاید ابهاماتی که داره حمله بر این میشه که خیلی فراگیر مطالعه نداشتم، نه اینکه خدای نکرده نقصی بر این ترنامه و این نظریه پردازی و جناب آقای عیازی بزرگ و عزیز ما بشه. منم این سوال برام همچنان مطرحه، در جلسه قبلا مطرح کردم، اصلا واقعا میتونیم بگیم این نظریه هست؟ متوال پیرامون نظریه بحث و گفتگو، خواه پژوهشگاه ما دیگه به قول معروف 13 تا نظریه پردازی را، پردازی موفق را به ثمر رسونده و اجلاسیه نظریه پردازی که در تهران برگزار شد و تقدیر از نظریه پردازی موفق می شد ما خودمون حضور پیدا کردیم. پارسال هر دو سه سال یه بار برگزار میشه، 11 یا 12 نظریه پردازی موفق اومد، 3 تا مال پژوهشگاه ما بود. یعنی در میان همه دانشگاه ها پژوهشگاه کل ایران 1/3 فقط مخصوص پژوهشگاه ما بود. خب یعنی از عقبه کار یه مقدار مطلع هستیم. خلاصه گفتگو شده، پیرامونش بحث شده، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. ما نمیدونم واقعا، ما نظریه پردازی رو اینطوری تلقی میکردیم، حالا نظریه پردازی یعنی لبه، حالا بگیم علم رفتن، مرز علم رفتن، مرز علم را تغییر و تحول ایجاد کردن در جغرافیای علم، مرز علم. حالا واقعا نمیدونم حالا اینا اینطوری میتونیم بگیم نظریه یا نه، شاید آقای عیاضی بزرگوار انشالله که ما را قانع کنن. خود اصل این که نظریه باشه این موضوع خیلی معونه میخواد واقعا، یعنی خیلی دلیل و برهان میخواد اثبات بشه که این الان نظریه شده. اگر نظریه هست، چه موجی ایجاد، چه تغییری، چه در پارادایم علم چه تغییر و تحول ایجاد کرد؟ مرز رو آیا ایجاد تغییر در مرز علم، لبه مرز علم، اینا شده نشده که خیلی یه مقدار بعید به نظر میاد. این بود که برای من واقعا ابهام و پرسش بود که چطور ما میتونیم این را در قالب نظریه مطرح بکنیم، که قطعا آقای عیاضی پاسخشو دارن. نکته بعدی نظریه زمینه ای. خواب دوستان مطلعن، آقای داوری بزرگوارم بالله تخصصن، آقای عیاضی هم تخصص این هم رستن، بر پای استقرا شکل میگیره دیگه، استقرا از جز به کل. آیا واقعا در اینجا استقرای تام شکل گرفته؟ من بیام بر اساس اون بگم آقا بر اساس این داده ها به این جنبندی مفهومی رسیدم، مثلا به این نتیجه رسیدم، آیا واقعا استقرای تام شکل گرفته؟ آیا واقعا قرآن کتاب آسمانی با اینکه ظواهری داره بواطنی داره، یعنی واقعا من میتونم ادعا بکنم که بله من به یک نبی، حالا آیات مختلف اگر استقرا تام باشه باید همه آیات را ببینم، خلاصه به اون آیات مورد نظرم برسم، بگم اینا 300 تا 400 تا 500 تا آیه هستش و از اینها در واقع پایه و اساس بحث منه، روش منه، روش نظریه زمینه ایست. و نکته بعدی که من در همین راستا میخوام عرض بکنم، حالا پیشنهاد خودمه، خود قرآن خب بایستی با نگاه تخصصی تفسیری دنبال بشه. بهتر نبود آقای عیاضی بزرگوار، چون یه خلاصه گرشد عالم بزرگوار هستن، متخصص هستن، اما آیا تخصص تفسیری هم دارن؟ مثلا بهتر نبود یک تفسیر پایه و اساس این کار قرار بگیره؟ مثلا تفسیر آیت الله جوادی، نویسنده محترم، نظریه پرداز عزیز ما، بگه من بر اساس تفسیر استاد آیت الله جوادی کارو میخوام دنبال بکنم، اگر تخصص تفسیری ندارم بر این پایه میخوام این نظریه خودم را پیش ببرم. این شاید یه مقدار از این ابهامات و پرسش ها میکاست. نکته بعدی که در همین راستا عرض بکنم، دوستان عزیزم اشاره کردن، خب نظریه پردازی میخوام داشته باشم، نظریه پردازی باید یه مقدار یک مسئله، یک موضوع خاص اینجا محور قرار بگیره. به نظر میاد این عنوان موانع تفکر در فرایند الگوی پیشرفت یک موضوع بسیار عامیه. این دقیقا نمیخواد به یک نتیجه خاصی که در واقع به نظریه منتهی بشه در اینجا دیده نمیشه. مثلا به عنوان مثال، آیا همه موانع، در واقع موانع تفکر در همه پیشرفت ها، پیشرفت علمی داریم، پیشرفت اقتصادی داریم، پیشرفت فرهنگی، تمدنی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، کدام پیشرفت مد نظره؟ اینه که خیلی عام و به قول دوستان گله گشاد خیلی نمیشه یه جنبندی مضمونی و مفهومی رسید. نکته بعدی که من عرض بکنم، خب نظریه زمینه یه روش کیفیه بر اساس داده بنیاد. خب این روش‌های شبیه اینم، حالا تحلیل مضمون رو که داوری فرمودن، خود تفسیرهای موضوعی ما به یک نوی به این موضوع میپردازن. آیا نباید اینجا بیان بشه میزش، تفاوتش؟ هیچ اینجا بیان نشده. این اشکالات محتوایی بود، اما اشکالات ساختاری، این چند نکته ای از کردم اشکالات محتوا، اما اشکالات ساختاری، در اشکالات ساختاری جناب دکتر عیاضی بزرگوار همچنان این ترنامه بدون عقبه‌های پژوهشیش مثل مقالات و کتاب بازم گویا نیست. یعنی من این ترنامه رو بخونم و مقالات و کتاب‌ها رو منها بکنم، همچنان اون ابهام و عدم گویاییش بازم مسجله، بازم قطعیه. نکته بعدی، بازم اشکال ساختاری من عرض بکنم، شما در این ترنامه به موانع پنجگانه اشاره می‌کنید، اما در بیان موانع پنجگانه را فردی، اجتماعی و همچنین زمینه‌ای و در سطح کلان می‌پردازی، اما به مانع فرایندی اشاره نمی‌کنه. نمی‌دونم آیا نقص از فهم خودمه یا واقعاً به این مانع در اینجا اشاره نشده. نکته بعدی، بازم اشکال ساختاری من عرض بکنم، در گزینه 5 نظریه رقیب، اشتراکات و افتراقات از شما خواسته شده. شما آمدید به روش این بحث پرداختی. این بحث من، این نظریه پردازی من بر اساس روش نظریه زمینه‌ای دنبال میشه. این سوال این نیست. سوال میگه که این رقیب در برابر شما قرار داره، چه میز و چه اشتراکاتی میان این نظریه و اون دیدگاه رقیب وجود داره؟ این که نظریه شما از روش داده بنیاد داره استفاده میکنه، این که تفاوت نشد، این اصلا روش شماست که این تفاوت نیست، که تفاوت در اصل، در واقع مقدمات، نتایج، این محتوا، به این نکات بایستی در اینجا اشاره بشه. ما بیشتر از نقطه نظرات عزیزه گرامی استفاده و بهره بردیم. بازم مجدد از جناب دکتر عیاضی عزیز ما عذرخواهی میکنیم. اینا رو همه را حمله بر نقص ما و عدم تخصص ما حمله بفرمایید که انشالله رفع ابهام بشه. عذرخواهی میکنم از داوران عزیزم، عذرخواهی میکنم.
بسیار ممنون و تشکر از همه ناقدان محترم. در این قسمت اگر داوران محترم ابهامی، پرسشی داشته باشند، مطرح می‌فرمایند، بعد در خدمت جناب دکتر عیاضی هست. شما نقد نمی‌فرمایید، بلکه بر نقد دوستان تاکید می‌کنید یا یک سوالی رو مطرح می‌کنید که اهمیت بیشتری داره که ایشون بتونن، اگر نیاز باشه، اگر نه که در خدمت ایشون هست.
الحمد لله رب العالمين. خواهش میکنم. خب منم استفاده کردم. اول تشکر میکنم از جناب آقای عیاضی به خاطر کوشش علمیشون که انجام دادن و در هر حال وارد یک بحث میان رشته ای شدن و تلاش کردن که در واقع در طرحنامه شون موانع تفکر رو مورد بحث و بررسی قرار بدن. من وقتی صحبت داوران عزیز رو از جناب آقای داوری که هم اسمشون داورن هم اینجا معنای واقعی داورن و یا ناقدن، همینطور آقای الهی نژاد، جناب آقای خوشمنه، جناب استاد آقای شاه نظری رو گوش دادم، بیشتر ذهنم اومد که در این بحث که شما وارد آموزه‌های قرآن شدید و خواستید بر اساس آموزه‌های قرآن در واقع موانع تفکر رو بحث کنید، در این بخش این کار جناب عالی نیاز به در واقع مطالعه خیلی بیشتری داره. حالا بحث روانشناسی در حوزه اطلاعات من نیست، جناب استاد و همینطور اساتید دیگه میتونن نظر نظر کنن، ولی اینی که شما آیات رو و من نمونه هایش رو هم جناب آقای داوری فرمودن که خیلی خوبه همون نمونه ها رو انسان ببینه و از اونجا ببینه این چگونه با چه روشی شما از آیات شریف استفاده کردید. خب اینجا سوال های خیلی زیادی مطرح میشه، شاید بخش زیادی از اشکال داوران همینجاست که آیا شما با یه روش پدیدارشناسانه وارد بحث آیات شدی؟ خب اون دیگه بحث قرآن نیستی، اون فصل دیگه هست، ولی یه وقت شما از یه آیه میخواید یک استفادهی بکنید و بحثی رو موانع تفکر داشته باشید، اینجا کار خب برمیگرده به روشی که مفسران در این کار داشتن و این رو چگونه دیدن. من خودم الان باز چند مورد از آیات رو یعنی مجدد نگاه کردم ببینم واقعا این منهج و یا روش تفسیری شما اینجا چگونه است، دیدم اشکال داوران تا حدود زیادی واقعا وارد است. البته خب این کار شاید در یک نگاهی کار تخصصی است که مثل از آیت الله جوادی حضرت علامه در بحث نوع استفاده از آیات دارن، مثلا در صفحه 139 رو من بیارم به عنوان مثال عرض بکنم خدمت شما، یه عنوان اینجا دارید مفهوم نفاق. خب یادداشت کد آیه 8 سوره بقره، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. خب شما چطور از این آیه دارید مفهوم نفاق رو و برداشتی که میخواید به عنوان یک مانع تفکر استفاده کنید؟ تقریبا در حدود 7-8 خط نوشتید که این عمل آنان که به قصد فریب دادن دیگران یا برای حفظ و صیانت خود انجام میگیرد در نتیجه موجب فریب خوردن و غفلت و زیان خود آنان خواهد. این درست، زیرا از مقام صفا، صدق، خلوص، معنویت و حرارت ایشان کاسته شده، اعتماد اطمینان دیگران را سلب کرده، از نظر لحاظ حقیقت سبب قطع لطف و رحمت خواهد شد. این زیان و فریب خوردن بر اثر فقدان شعور در وجود آنان است که به طور دقیق به مصالحه و مفاسد و نتایج اعمال می انجامد. شعور در اینجا به معنای ادراک دقیق و لطیف است. خب منبعتون اینجا چیه؟ تفسیر روشن جناب آقای مصطفی است. از این که استفاده کردید شعور اینجا به معنای ادراک و دقیق لطیف است، خب این قدر محل تأمله. باید ببینیم در واقع لغت شناسی بحث چی میگه، مفسران چی میگن. اینکه این مفهوم نفاق، خب حالا برداشت اولیه که با ما یخدعون الا انفسهم، یعنی اینا با خود جز خودشون رو فریب نمیدن، این یک تقریبا نکته ایست که دیگران هم آوردن، ولی چطور میشه از این بحث تفسیری شما این رو یک مانع تفکر بدانید و تعمیمش بدید در حوزه ها و قلمروهایی که میخواید داشته باشید؟ خب اینجا خیلی به نظر من سریع رد شدید، این بحث رو سریع جمع کردید.
شاید این نمونه ها هر کدومش اگر دیدگاه مفسران می آمد دقیقاً مانع بودنش روشن می شد و اون استفاده از تفسیریش کاملاً روشمند بشه کار دقیق تر است. در موارد شما از سیاق استفاده می کنید، یعنی به کمک سیاق آیه یا کمک برخی از اقوال صحابه شما می خواهید مطلبی رو به دست بیارید. خب اینا گاهی ممکنه استحسان باشه، ممکنه ذوقیات باشه، ممکنه در این فضاها باشه. من به عنوانی که حالا خودم یه قدری مطالعه در این بخش دارم، یعنی بخش آموزه های قرآن، فکر میکنم شما در نوع استفاده از آیات باید یک مبنای خیلی روشن‌تر رو میذاشتی و اون مبنا رو دقیق‌تر پیاده میکردید. روش شما رو اینجا مورد مطالعه بود. شاید حالا من سوالم از شما این باشه که در حال این تفسیر اجتماعی که طبق اصطلاح محققان معمولا تفسیر اجتماعی رو یک گرایش میدونن، یک روش، یعنی میگن روش ها منابعی است یا مستنداتی است یا اون متدولوژی است که مفسر استفاده میکنه. مثلا حضرت علامه متدولوژیش قرآن به قرآنه، ولی گرایشش چیه؟ گرایشش کلامیه، اجتماعیه، ممکنه سیاسی باشه، ممکنه فلسفی باشه، یک فیلسوفه، یک متکلمه، یک عالم علوم اجتماعیه. از این منظر هم علامه وارد شده، ولی در هر حال روشش قرآن به قرآنه و اون رو در سراسر کار بهش توجه داره. در تفسیر اجتماعی که حالا ما موضوعات اجتماعی داریم، یعنی مسائل اجتماعی هست و این مسئله رو داریم به خلاف اینه که علاقه یک شخص داره به اون مسائل، اون رو داره دنبال میکنه و مستنداتش رو میبینه، باید روشش رو از اول در کل کار به طور یقین ببینه. یک ناهماهنگی در نوع استفاده از داره روشی دیده میشه. فکر میکنم اگر شما این رو بتونید بیشتر، حالا من اینجا شاید از باب این که خودم بیشتر بفهمم، در نوع استفاده های اجتماعی که شما میخواید در حال نهایتا موانع تفکر رو در فرایند الگوی پیشرفت به دست بیارید، بر اساس آموزه ها با چه متدولوژی و با چه روشی رو دید، خصوصا که جناب آقای حسینی، آقای الهی نژاد هم اشاره کرد در نهایت در سوال ها اومده بود این استقراء تام که بالا جای شما اشاره کردید ظاهرا، ولی واقعا میشه استقراء تام کرد؟ اصلا اینجا استقراء سودمنده؟ سودمند نیست. قدری این محور نیاز به تأمل بیشتری داره، خصوصا که حتی نوع تفسیرهایی که شما در پاورقی نگاه من کردم مواردی رو میبینم، خیلی نه تفسیر اجتماعی نیستن. یعنی اونهایی هم که شما مثلا مجمع، خب مجمع میدونی یه تفسیر در واقع تقریبیه که مباحث رو باز کرده، جنبندی هم نمی کنه، یه سفره رو باز میکنه همینطور رها میکنه، حالا مگر آیات خاصی، و اصلا توی فضاها نبوده، نگاهی مسئله اونا اینجوری نبوده، نوع استفاده. ولی شما تفسیر حضرت علامه، خب بله واقعا مثلا جا تا جای عنوان میزنه بحث اون فلان، این بحث اجتماعی میزنه، این باید خیلی محور بحث شما باشه. یا تفسیر مثلا تحریر و تنویر، تفسیر واقعا اجتماعی، یک هم وزن مثل المیزان در بین اهل سنت، یا حالا مثلا تفسیر از آیت الله جوادی که دوستان اشاره کردن که قدری پایه کار شما، حالا اگر برخی نقل قولا رو از جای دیگه بیارید اشکال نداره، ولی پایه کار اون تفسیری باشه که این نگاه شما در اونجا شکل بگیره. در این حال زحمت و کوشش جنوالی رو که در واقع یک بحث میان رشته شدید ارزشمند میدونم و فکر میکنم اگر نظر داوران مجدد قابل بررسی است و جنوالی اصلاح کنید، چه بسا کار بهتر و کامل تر هم بشه. اصخواه هم من تصدیه که کردم از دوستان عزیزم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. دوستان دیگر نکته ای دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم بسیارتون خیلی کوتاه نکته رو عرض بکنم. خیلی بحثای ارزشمندی مطرح شد، نیازی به اطاله کلام حقیر نیست. همطور که به خوبی دوستان اشاره کردن، تفکیک بین شخصیت علمی و اخلاقی جناب دکتر عیاضی و این متنی که پیش روی ما هست، من مجدد جسارتاً برمیگردم به اون نکته که جلسه پیش اشاره شد سوال اصلی بنده همین بود که این به چه معنی نظریه است. اون وقت ابهام داشت و توضیحات امروز دادید که به چه معنی یک نظریه است و جناب به خصوص دکتر داوری به زیبایی تمام همین نکاتی که مد نظر حقیر بود رو بیان کردن. در حرفشون این نکته هم بود که بودن همه اشکالات بقیه ناقدان هم به همین برمیگرده، این به چه معنی نظری هست و این فکر میکنم چه نقطه کانونی بحثیست که در اینجا وجود داره. شما پاسخ پرسش حقیر رو اینجور دادید که این به معنی نظریه های داده بنیاد و نظریه زمینی به اون معنا یک نظریه است. سه تا اشکال بنیادی کردن در تناسب موضوع با این نظریه است، با این روش اصلا میشه با این روش نظریه رو این موضوع روش کار کرد. نکته دوم فرایند اجرا یا واقعا اجرا شده است یا نه. سوم تناسب خروجی که بر پای این روش کار شده با هدف بحث، چون موانع تفکر موانع پیشرفت بود در رابطش با پیشرفت، اما عملا خروجی بحث درباره پیشرفت کاملا ساکت و نمونداری که بیان کرده اید هیچ اشاره‌ای به پیشرفت نداره موانع تفکر. این سه تا اشکال بنیادی بود که نظر بنیاد. من در اینجا این نکته دیگه رو میخوام اضافه بکنم. ببینید درسته برای گرنده تئوری کلمه تئوری و نظریه رو به کار میبرن، اما همونطور که خودتونم اشاره کردی در متنم به دقت توضیح داده بودید و حضرت استادم اشاره کردن، عملا نظری داده بنیاد در یک فرآیند پژوهش نقطه پایان یک کاره، اما نظری من متداول که میگه نقطه آغازه. به این معنا من مثلا یک شخصیت داره اینجاش که تعاملی ما داریم الزاما مصاحبه نیست با متن، من میتونم متن مکتوب مثلا ارزم و ارسطو رو کار کنم، لازم نیست همجا تعامل زنده با صاحب نظر داشته باشم، میتونم خودم کار بکنم. اما من میگم مثلا فرض کنیم ما اینا رو درباره مثلا روایات تاریخی انجام دادیم، امام صادق سرمده یه سری روایات تاریخی دارن، چی پشت ذهن امام صادق علیه السلام بوده است که اینجوری درباره تاریخ حرف زدن؟ اونو میکوشم کشف کنم که امام صادق سلام الله علیه چجوری در واقع درباره تاریخ چه اندیشه‌ای داشتن که خروجیش اینها شده. این رو میون رو دیدگاه مقام معظم رهبر درباره بازم تاریخ ایران باستان، تاریخ دور ایران دوره اسلام اینو کار کردیم و چند نمونه از این روش استفاده میکنیم که مثلا این شخصیت چگونه میاندیشیده که خروجیش این حرفا شده. وقتی من اینو انجام دادم به این سوال میرسم که کارم تمام شده، یعنی میخوام کشف کنم این صاحب نظر این اندیشمند در پس ذهنش چه بوده است که این حرف رو زده. اون نظری به معنی متداول که اونجا هم گفتم کاربستش چیه که اینجا کاربست دیدم در پیاده کردن این عبارت نوشتن، نظریه کردن کسی ابرام که نقطه آغاز، یعنی یه چارچوب دست من میده یه قالب دست من میده هر جان تو میزنم این قالب رو هم تو بحث، مثلا نظری تضاد مارکسیستا من یه قدرتی میده هر پدیده شما رو میخوام تحلیل کنم میرم تو فضای تضاد طبقاتی و نظری نه کنش متقابل نمادین کارسونزی قالب به من میده میخوام مسائل اجتماعی رو تحلیل کنم. این به این معنی اون دفعه من بحثم بود این به چه معنی نظری است. شما درباره یک موضوع که موانع تفکره استقصای بسیار خوبی کردید، حالا صرف نظر از اون ملاحظات جزئی که بعضی از عیزه دارن، ولی دوستا کار خروجی خیلی خوب و روشن، یعنی زحمتی کشید همش گردآوری شده است، اما نقطه پایانه تمام شد، ما فهمیدیم که اون تفکر از قرآن چیا هست. اما اینکه یه قالبی به من بده که مثلا میخوام پدیده‌های اجتماعی رو تحلیل کنم این مثل یک ابزار دستم باشه اینجوری نیست. به این معنی گفتم این نقطه پایان در داده بنیاد، اما در کار دیگه نقطه آغاز تلقی خواهد شد. به این معنی من باز همچنان پرسشم باقی است که گمان میبرم داغه اسم نظریه اطلاق کردم برای این کار واقعا به اصطلاح پشتوانه به اصطلاح نظریه علمی که درباره نظریه ها بحث میشه اون پشتوانه رو نداره، یعنی آدم یک مقدار سنگینه. ولی اگر از این بحث نظریه بودن عدول بشه به عنوان نوآوری کاملا قابل دفاعه، نوآوری خیلی قابل توجه به اصطلاح با تتبع بسیار زیاد هست، خب بالاخره در جزئیات سر برداشت از یک اختلاف نظری شاید وجود داشته باشه، اما این نوآورانه است کاری صورت گرفته. ولی همچنان من فکر میکنم اون پاسخ روشنی دارید که این نظری به معنی داده بنیادیش نظریه است، اون ما اطلاق نظری به معنی متداول موجود در بحث چه تفکر چه جامعه شناسی چه حتی بحث علوم قرآنی، این معنی نظریه به نظر میرسه که همچنان این به اصطلاح تأمل دربارش وجود داره که به این جور موارد اطلاق نظری شاید نشه کرد، هرچند در اوج نقطه نوآوری قرار میگیره و از نوآوری کم نداره. من خیلی عذر میخوام و خواستم بازگشتی داشته باشم به نقطه اون جلسه مطرح شد. تصحیح دادم، مجدد تشکر میکنم و استفاده کردن از ملاحظات همه عزیزه. معذرت.
بسیار خوب، ممنونم. متشکرم. جناب استاد نکته ای دارید شما یا جواب آقای؟ بسیار خوب، توضیحات جناب آقای دکتر عیاضی رو بشنویم و بعد انشاءالله از معذر عزیز مرخص بشیم برای داور.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر بکنم و سپاسگزاری بکنم از حسن ظن حضراتی که تعریف کردن از بنده. خودم خیلی لایق اون اوصاف نمیدونم، علی حال محبت داشته در حق من و همچنین دوستانی که نقد کردن استفاده کردن و نه جناب آقای دکتر داوود، من کاملا استفاده کردم، هیچ جای نگرانی نیست. به هر حال همینطور که آقای دکتر بندیار فرمودن، جلسات جای به هر نقادی و گفتگو و مباحث است، ما هم که طلبه ایم همه من دیگه. خب من اجازه بدید هم عرایزم و از یکی که دوستان مطرح کردن که بحث چگونگی موانع تفکر که جناب آقای دکتر شاه‌نظری فرمودن، از کم چگونگی موانع تفکر همون فرایند، من همچنان بر این باورم میتونه نظریه زمینه ای باشه. چرا این باشه؟ چون به هر حال اون جلسه هم تأکید کردم، خود آقای دکتر داوری هم فکر میکنم با من هم نظر باشن تو این تیز، یک در واقع روش واحدی رو تمام جامعه شناسان اتخاذ نکردن که نظریه زمینه ای الزاماً همینطور باشه که مثلا ما باید با پدیده این با واقعیت اجتماعی مواجه باشیم. مثلا تشبیه کردید به یک مثلا به تعدادی از صاحب نظران آرایی را میرید احسا میکنید، باید بر میگردید، رفت و برگشتی وجود داره. همینطور جناب آقای البیری هم فکر کنم به نوعی تأیید کردن عرایز بنده رو. نه متنم این قابلیت رو دار، نه شما میفهمید این اصلا در تشکیک میفرد.
من قبول دارم از متن میشه نظریه.
آها آها، باز میگید فراینده انجام میشه. خب الان یکی از اشکالاتون این بود آقای دکتر. خب آها، پس در این اشکال نداری دیگه. خب آره،
شاید 50%
بپذیرم
خودای
مرحله دوم سوم بعد در تعامل. آره در طرفی بعدیش میگم
چهار
تا عالم متفکر. آره
مثل قرآن اونا جواب.
آره
حالا عرض بنده این آیه دکتر
من
اونا به ما جواب بدن
این گونه نیست
تو نظرم فراینده این روش.
خب حالا نکته بعدی.
آره
خب
روش یادتون رو میدونم،
میگم
تو این
کتاب
این روش اجرا نشده.
درست
شما بفرمایید این روش اجرا شد.
چشم
من داده بنیاد محرفی نده.
چشم چشم. خب پس الحمدلله اینش من اینطوری استنباط کردم که شما در اینکه نمیشه استفاده کرد و اینها، پس قائل میشه از متن استفاده کرد. خب الحمدلله، خب این قسمتش حل دیگه. بله آره، و اما اینکه این فرایند اجرا نشده و اینها، حالا در پاسخ به سوال حضرت علی و ابهام سوالی که حضرت استاد جناب آقای دکتر مرتضی فرمودن که حالا مثلا این فراینده بگیم به درستی انجام نشده باشه و یا ممکنه در واقع تشکیکی صورت بگیره در نوع مفهوم پردازی که تعبیر خودم حکم فنداسیون کارم هست و حضرت استاد درست فرمودن که واقعا او به درستی انجام نشده باشه، شاید یه مقدار تو مراحل بعد کار ما در واقع این حال نادرست پیش رفته باشیم و اینها. ما بنامون بر چند تا تفسیر محوری بوده، من جمله مثلا تفسیر المیزان، تفسیر به حال المنار بوده، التحریر بوده و تفسیر حالا در بعضی جاها تفسیر نمونه البته کم استفاده کردیم، مجمع و البته چرا زیاد استفاده کردیم با این در واقع
نگاه تیزبینانه که حضرت عالی دادید تشکیف کنید، ما اون موقع به ذهنمون نرسید توجه میکنید، و بعد این که مثلا به نظرمون رسید که با به حال قرآن پژوهان هم در ارتباط باشیم، چون آیه دکتر مستحضر که گروه ما گروه قرآن و مطالعات اجتماعی مطالعات میادشتی فرایند در واقع ارزیابی های ما پس از این که در واقع ناظر تایید میکنه یک ارزیاب جامعه شناسی، یک ارزیاب قرآن پژوهه، و ما البته در طی کار هم حالا خود این کار هم با هدایت استاد مشترکمون چون آقای دکتر اورعی بوده، خب علی حال ایشون درست تخصص جدیشون مثلا قرآن پژوهی نیست، ممکنه اشکالات و خطاهایی در جد داشته باشد، مثلا خوب راهنمایی نکرده باشه، مثلا نمیدونم، ولی در این حال به دلیلی که ایشون خودشون روحانی هستند و خودشون هم جامعه شناسند، یک التفات و توجهی به این داشتن توجه میکنید، و یک جامعه شناسی مثل فرض کنید آقای دکتر ربانی که تو بحث خیلی ایشون دیگه باز فکر میکنم آقای دکتر داوری بیشتر ایشون رو بشناسن، فوق العاده ریزبین و خیلی روز اولم خواستم کار با ایشون شروع کنم، گفتم اینو من به عنوان ناظر نذارید برای این کار، چون ما با هم دوستیمون ممکنه، گفتم نه من اتفاقا هم کار متخندشه. الا ای حال اون فراینده هم به نظر من طبق توضیحاتی که دادم قدم به قدم پیش رفتم، یعنی مهمترین نکته چرا با استاد او بحث اعتبارشه، اعتبار روایی که در کار تحقیقه، به نظرم این مراحل صورت گرفته طبق توضیحاتی که دادیم توجه میکنید، و اینکه حضرت جناب استاد شاه نظری فرمودن که در واقع چگونه در واقع موانع احساس شده، ما به نظرمون رسید، چون یک نکته هم در جلسه قبل فرمودن شدم الان هم یک نوعی اشاره کردن آقای دکتر خوشمنش، که این که مثلا فرض کنه هر چیزی رو میشه گذاشت، ما یعنی یکی از مراحل کار پژوهش نظری زمینی ما میگیم چارچوب نظری نداره، ولی چارچوب مفهومی داره که باید در واقع ابعاد و اجزاء نه در واقع چیز رو عهده‌دار باشه، و ما با مفهوم شناسی هایی که انجام دادیم تمام تلاشمون این بوده که ربط دهی در واقع هر یک از عناصر این مفاهیم رو در آیات پیدا بکنیم، اگر پیدا نکردم اینها به طور تخصصی خارج می شد از بحث ما. حالا بعد پشتیبان این الان یک چیز مثلا فرض می‌کنیم توی کتاب 300 صفحه جمع شده، اگه من در اسناد پشتیبان این دیده بشه یک چیز بالغ بر شاید 1000 صفحه باشه، آقای دکتر داوری کار کردن تو جد میدونن، یعنی من تو این جهت این ممکنه همه اینا توضیح ندادم، به نظرم رسید یک نکته که می‌خواستم بهش استشهاد بکنم اون در واقع بیشتر اشاره شده. آقای دکتر شانزه فرمودن بحثی مواردی که فرمودن چون ریشه انسان شناسانه داره و انحصار جامعه مسلمین ندارد، بله شاید من اینجا مثلا یکم در واقع خطایی انجام دادم، بله میتونی در واقع جامعیت داشته باشه من دائمت با این شرط که در واقع انسانی رو به ما انسانی که طبق در واقع مفاهیم شریعت ما تعریف میکنیم اون رو هم باید داشته باشه. خب من به یکی از مواردی که شما را سریع مواردو عرض کنم، آقای دکتر خوشمنش اشاره فرمودن، آقای دکتر من مجدداً تأکید میکنم آیاتی را اسمش استناد کردیم که براش استدلال آوردیم که در اتفاق پیش رفته، حالا اگه با برخی از اینها مشترک باشه و اینها باز اونها چیزاییست که در واقع میشه افزونه بر اونه. بعد خب حالا عمدتاً من اجازه بدید که فرمایشات آقای یک نکته دیگه هم آقای دکتر داوری فرمودن که به هر حال ممکنه برخی مفاهیم ما مشترک در واقع مشترکاتی داشته باشه، همونا رو اضافه کرده باشیم، چیزی حتی اضافه نگرده باشیم، منتها فرایند در واقع خاصگاهش مورد بررسی قرار گرفته. خصوصیت علم دانش تراکمی اشکالی نداره که مگه قطعا که اشکال نداره، من همون مفاهیم رو بیارم، ولی به نظرشون بعضی این مفاهیم رو بیام در واقع به طور تخصصی به نظر این مفهوم رو گذاشتن جامعیت بیشتری داشته باشه، و یا حتی برخی از مفاهیم به آنها بیفزایم و برخی از اونها رو در واقع بکاهم، توجه میکنید؟ و این که
اصل بحث شما رو ذکر کردن ارتباطش با پیشرفت نداره،
آره
این تکرار شما اضافه کردن،
آره
اینو ما
ندیدیم، این نکته چی شد؟
این که ارتباط اون که بحث موانع
آره
کردن که بحث شما موانع داره کتاب آره آره این هم مثلا شما دارید، اما شما تمرکزتون به در اصلش اینه که ارتباطش با پیشرفت نشون بدید، این تو کتاب نیست،
یا با آدم پیشرفت میشه.
خب عرض کردم آقای دکتر من میگه پیش شدن
اصلیش اینه.
اینه که در
جامعه شناسی حرف میکنم، یعنی جامعه شناسی شدنش و تو جامعه شناسی توسعه اینو از شما میخوره. اونا که توی تو الهیات بحث میشه، تو فلسفه بحث میشه، اینی که بحثش مونده من تقریبا
این. آره آقای دکتر، وقتی ما میایم مفهوم شناسی میکنیم، خود پیشرفت و تمام واژگانی که به نوعی مرتبط با بحث پیشرفت هست، واژگانشو در واقع کالبد شکافی میکنیم. نه نه همین، نه اصلا نمیشه. اگه اینطور باشه یک امر در واقع چیزی رو من در واقع آوردم اونجا. بنابراین من میخوام بگم که اگر که اینها دخلی نداشته باشه در ادامه کار، یک کار بیهوده‌ای میشه. ولی من معتقدم، عرض کردم، با توجه به اسناد پشتیبانی که داشته و بر اساس در واقع اعتبار و باریکی بین کارشناسان مختلف صورت گرفته، رگه‌های از پیشرفت و در واقع چیز رو ما در اونجا به نظرمون گفتیم دیگه. الان ادعاست که باید دیگه حضرات در واقع دربارش کنن. این بحث بین الاذهانی بودن اشاره کردید، این تلاشمون تمام این بوده که اتفاق صورت بگیره. و اینکه وجه تمایزش این با کارهای مشابه رو هم ما مشخص بکنیم، اینه که به هر حال نگاه کنید، شما خودتون که میدونید دیگه، یکی از جاهایی که ما مجاز هستیم که روش گرند توری استفاده بکنیم که میگیم یا درباره اون نظریه ای نباشد، یا اگر نظریه باشد این نظریه میخواهد به توسعه و در واقع پردازش بیشتر درباره اون بپردازه. و ما یعنی اگرچه ما تو بحث مبانی تفکر به طور جدی، که قطعا در اون موقعی که من 10 سال پیش 12 سال پیش این کار انجام دادم واقعا نبود، اگرم بوده به طور ضمنی به اونها اشاره شده. یعنی شما نمیتونید آقای دکتر به من بفرمایید نه نه کنید بر اساس آموزه‌های قرآن، نه نگاه کنید،
نه نظریه رقیب شما غیر اسلامی هم همشون
نه نه این ما بحث نیا کنید. وقتی مشخصا میخوام در باره آموزه های قرآن بگیم، توجه میکنید، ما به نظری رقیب باید اونو بیاریم.
نه
اونا به عنوان ادبیات تحقیق استفاده میشه آقای دکتر، اونا به عنوان ادبیات تحقیق استفاده میشه. ولی که بخواد این وجه تمایزش رو با اونها در واقع مشخص بکنه، من به نظرم تو این جهات نبودش. توجه میکنید، این حالا باز از کم نظر بنده است. تو بحث نظری زمینه فرمودین که نکته دیگه هم که اینجا اشاره کردم، حالا اجازه بدید من به همین مقدار اکتفا کنم. حالا نکاتی رو هم آقای دکتر الهی‌نژاد فرمودن، جناب استاد، خب همون مبنایی که جناب آقای دکتر الویری هم باز تکرار فرمودن که آیا واقعا نظریه، خب واقعا نظریه بودن یک طیف‌گونه است، که یعنی در واقع به این معنا که بخواهیم بگوییم که در واقع ابتدای کار میشه یک قالبی، یک چارچوبی میخواد درست بکنه، مبنایی باشه و اینها، من باز به نظرم با این توجه به همینم، وقتی ما تونستیم در واقع اگر اصل کار پذیرفته بشه که این مراحل به درستی انجام شده، اینها هم میتواند باز قابلیت آزمون داشته باشه. یعنی در یک جامعه متدینان بگیم که آیا موانع پیشرفت آیا وجود دارد یا وجود ندارد، اینها را به در واقع آزمون کشید. یعنی یا همون نکته‌ای که خود آقای دکتر شاه نظری هم به خوبی اشاره کردن، که آیا ما مثلا می‌بینیم که مثلا فرض کن برخی از مواردی که شما میگید وجود داره این موانع در جامعه، مثلا فرض کن کفر بیشه اینها، ولی توسعه یافتگی هست. من میخوام بگم به هر حال به دلیل اینکه در واقع به نظر میاد این فرایند نظریه سازی در این به درستی صورت گرفته، قابلیت آزمون به این شکل هم حتی میتونه در واقع چی نظریه باشه. ولی اگر حتی که من اعتقاد ندارم، اگر حتی بگیم اونم نیست، با تعبیری که خود اشتراوس از نظریه میگن، با تعریفی که اسکیدمور به عنوان یک نظریه پرداز میگه، این در چارچوب نظریه قرار میگیره. ولی عرض کردم با درجاتی از تفاوت، که نظریه به اون معنی که نظر پارسونزیش باشه یه معنی داره، این نوع نظریه یک معنای دیگه. ولی به هر حال نگاه کنید، فکر کنم اون جلسه هم یه اشکال مطرح شد که شاید دبیرخانه کرسی‌های نظریه پرداز اگر یک روزی می‌خواد چیز کنه، بیاد مثلا بگه آقا منظورمون از نظریه چیه، مثلا به همین شکلی است که حضرت عالی می‌فرمان، یعنی متداول متفهم همگانی اینه. ولی وقتی یک فهم متسعی هستش که آدمای مختلف از نظریه میتوانند در واقع معانی به مفاهیم متکثری از اون در واقع استنباط بکنن، حتی به این معنا هم من به نظرم این نظریه هست. استقراء تام به نظرمون استاد الهی اینجا صورت گرفته. من فکر میکنم حالا به یعنی در واقع ما توی کار اندیشه اجتماعی در قرآن و به نظر مثل کل آیات قرآن 560 تا در حوزه مسائل اجتماعی در واقع ورود کردند و اینها. ما علاوه بر این 560 تا که البته از بانکش هم جداگانه داریم اینا، همه آیات رو دیدیم، ولی باز اون آیات دیگه هم واقعا چیزی افسوده نشد که از این مثلا 560 تا در باز موضوع تحقیقمون همونطور که جامعه استاد داوری فرمودن یک چیز حدود مثلا 200 آیه قابل استنباط بوده. و اینم که فرمودیم بل تخصص من تفسیر پژوهی یا قرآن پژوهی نیست، بله این اشکالی بوده، ولی من تونست یعنی تلاشم این بوده که ترمیم بکنم با حضور قرض کردم کارشناسان قرآن پژوه و یا با مستندسازی از تفاسیری که در اینجا بوده. و در بحث اشکالات ساختاری اجازه بدید مگه به همین مقدار نظریات رقیب را میابدن. باز همون نکته که من به نظرم رسید از کردم خدمت شما و در رابطه با مسئله ای هم که استاد ارجمند شما دکتر مؤدب فرمودن، این هم البته باز تکرار میکنم که این مواردی که ممکنه مثلا اشکالات تفسیری وجود داشته باشه قطعا با اون نگاه ریزبینانه شما به حال استاد در به حال این جهت هستید و اینها، من نمیخوام کاملا رد بکنم که نه چنین اشکالی نیست، ولی تمام تلاشمون بوده که در واقع از برخی از آراء تفسیر پژوهی، قرآن پژوهی و کسانی که توی جهت در واقع چیزاشون استفاده بکنیم، ممکن در واقع یک سهو قلمی هم صورت گرفته باشه. من مبنای نظری بودنم که عرض کردم، حالا به خاطر که بیشتر این تصحیحی نشود و آقای دکتر پاسانی هم که رفتن تو اینا تشریف میارن، خب این مواردی بود که من عرض کردم خدمتتون. دیگه حالا اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنم و تابع نظرات ارجمندان در اساتید داور و ناقدان باشیم انشاءالله. ممنونم، مجددا تشکر.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. سپاس فراوان از همه بزرگوارانی که در این جلسه و جلسه گذشته نکات علمی خودشون رو فرمودن. خوب استفاده کردیم. فارغ از این که نتیجه جلسه چه چیزی باشه، جناب دکتر عیاضی این مباحث رو دنبال خواهند کرد. بنا این است که انشاءالله گره ای از مسائل و مشکلات جامعه برداشته بشه و انشاءالله که همچنان این تحقیق ها بتونه گره گشا باشه در جامعه ما. اگر اجازه بفرمایید ما در خدمت اساتید داور باشیم. از شما تشکر میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.